بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و برگزیده ایشان. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز برنامه های شبکه جهانی ولایت. اجازه بفرمایید در ابتدای برنامه فرارسیدن ایام شهادت پیامبر بزرگوار اسلام سبط اکبرشون حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و حضرت سامن الحجج امام رضا علیه السلام رو خدمت شما پیروان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت عرض بکنم. انشاءالله خداوند توفیق زنده نگه داشتن نام و یاد اون بزرگواران و پیروی خالصانه به همه ما عنایت کنه انشاءالله تعالی. اما با ارائه چهارمین برنامه از مجموعه برنامه زنده سراب وهابیت این توفیق رو داریم تا از استودیوی پخش شبکه جهانی ولایت از شهر مقدس قم، شهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ساعتی رو در خدمت شما بینندگان عزیز باشیم. در برنامه امروز هم در خدمت میهمانان و کارشناسان محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین روستایی هستیم که خدمتشان سلام عرض میکنم و خیر مقدم میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت و عرض تسلیت دارم به مناسبت شهادت آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سبط اکبر ایشون حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و امام هشتم علی بن موسی رضا صلوات الله سلامه علیه. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. همچنین خدمت جناب استاد عباسی هم عرض سلام دارم و خیر مقدم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان گرامی شبکه جهانی ولایت. ان شاء الله که در هر جای جهان که هستیم تحت عنایت حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا روزگار و ایام خوبی رو داشته باشین و همچنین تسلیت عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان گرامی شبکه جهانی ولایت. ایام سوگواری رسول گرامی اسلام امام حسن مجتبی و آقا علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین رو انشاءالله که بتونیم در این برنامه به اون چه که شما میخواییم پاسخ بدیم و مطالب رو به صورت خوب خدمت شما بیان کنیم
انشاءالله تعالی. اما دوستان عزیز بیننده مستحضرید که در سه برنامه گذشته مباحث مختلفی رو در خصوص بحث وهابیت داشتیم خدمت شما. به برخی از دروغ‌هایی که از سوی وهابیت و بزرگان اون به شیعیان نسبت داده شده پاسخ داده شد. پیش از اون هم تاریخچه‌ای از شکل‌گیری وهابیت رو خدمت شما عزیزان ارائه کردیم. این توضیحات رو به این دلیل عرض می‌کنم شاید عزیز بیننده‌ای تازه به جمع بینندگان این برنامه پیوسته باشند با مراجعه به آدرس اینترنتی شبکه جهانی ولایت که همکارانم زیرنویس خواهند کرد میتونید از آرشیو این شبکه و سایت اینترنتی فایل‌های تصویری رو دانلود بفرمایید و بهره‌مند بشید ازش. اما یکی از بهترین راهکارها برای بازخودگیری و پیدا کردن بهترین راه برای ادامه مسیر این هستش که ما مروری داشته باشیم بر آنچه که اتفاق افتاده و نظرات شما بینندگان عزیز رو دریافت بکنیم. قطعا شما بزرگواران هم این لطف رو در حق ما خواهید داشت و با تماسهایی که دارید ضمن طرح سوالاتتون و نکاتی که به ذهن شریفتون خطور میکنه میتونید احیانا اگر نکته انتقاد یا پیشنهادی رو در خصوص نحوه اجرای برنامه به ذهن شریفتون خطور میکنه با همکارانم هم در میان بگذارید. اما ما میخوام در ابتدا خدمت جناب استاد عباسی باشیم. خب سه برنامه اجرا شده، به نظر شما تاثیرگذاری این سه برنامه چگونه بوده؟ چه ارزیابی داشتید در این خصوص یا خیر؟
بله، عرضم خدمت شما حیدری در رابطه با برنامه ما، خب بینندگان بزرگوار که خیلی اظهار محبت فرمودن در تماس‌هایی که داشتن، در پیامک‌هایی که فرستادن، در یادداشت‌هایی که از طریق ایمیل برای ما فرستادن و هم نظر دادن، هم حقیقتا براشون خیلی مطالب سوالاتی داشتن، سوالاتی رو مطرح کردن، مطالبی رو بیان کردن و خب تماشایی هم که در برنامه داریم شاهد و گواه این مطلب هست که همراه ما هستن. خب نکته ای که جالب هست بینندگان ما هم در جریان کامل قضیه قرار بگیرن، علاوه بر شما بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت، برخی از آقایون از تابعین و طرفدارای ابن تیمیه اینها هم اظهار نظر کردن و اومدن در برنامه های خودشون. خلاصه ما سعی نکردیم اونها رو وارد قضیه بکنیم و به هر حال خودشون بالاخره نتونستن تحمل بکنن و اومدن اظهار نظر کردن، مطالبی رو بیان کردن که به هر حال منطق ابن تیمیه اینها رو ناراحت کرده و به هر حال ما منطق رو هم دیدیم دیگه، منطقی که سراسر دروغ و ناسزا گفتن و اهانت و جسارت کردن به دیگران درش هستش. این منطق ابن تیمیه هستش. دروغ ها رو فراوان حدود 7 دروغی که 7-8 دروغی که در جلسه های گذشته خدمتون عرض کردیم، ما جلسه 4 هستیم و هنوز دروغ ها ادامه داره و حقیقتا ما با زیر وقتی که داریم نمیدونیم، خب حالا میتونیم همه دروغ ها رو عرض بکنیم که قطعا نمیتونیم همه دروغ ها رو خدمت شما بیان بکنیم، اما یه همچین شخصیتی رو به حال اومدن اینا و شروع کردن ازش دفاع کردن و گفتن که بالاخره اینا دارن فریب میدن و حالا مشخصه وقتی ما داریم با سند حرف میزنیم، با سند بیان میکنیم، آقایونی که میان و بدون سند همینطور فقط میگن که بله منهاج السنه رو تعریف و تمجید میکنن، منهاج السنه ای که ابتدای کتاب با همین دروغ ها آغاز میشه، این دروغ ها میاد و ابتدای کتاب رو و دیگه تا آخر کتاب رو میشه تشخیص داد که و حد زد که چه خواهد بود و انشاءالله بررسی خواهیم کرد. من به این افرادی که اومدن و اظهار نظر کردن عرض میکنم که به هر حال این اول راهه، شما صبر بکنید و بقیه مباحث و مطالب رو بشنوید، بقیه اعتقادات ابن تیمیه رو بگیم، اون موقع اگر خواستین اظهار نظر بفرمایید اظهار نظر بفرمایید، اما مستند اظهار نظر بکنید، مشکلی نداره، ما دروغ‌ها رو گفتیم، استناداتش هم بیان کردیم و شما میتونید این مطالب رو نقد بکنید علمی، نه اینکه همینطور بیاین بگید که آقا اینا مادن دارن مطالب رو ناحق بیان میکنن، اونا مطالب نادرست بیان میکنن. شما حرفی دارین بسم الله، این مطالب رو بیان کردین، شما میتونید مطالب رو بیان بکنید. اگر دوستان ما در اتاق فرمان لطف بکنن این از خدمتتون که کلیپ شماره 1 رو برای بیننده‌ها پخش بکنن، با نظرات اینها و اظهار نظرشون آشنا بشیم و باز من یه تکمیله‌ای بزنم.
خوشمه در خدمت عزیزانمون در اتاق فرمان هستیم.
منطقی که شیخ الاسلام داره اینها رو کشته، علت بغض ایشون اینها با شیخ الاسلام همینه که کتاب منهاج السنه ایشون به خصوص مختصرش که علامه برتقی ترجمه کرده رحمه الله سنت و دوستان میتونن از کتابخانه عقیده تهیه بکنن، واقعا شاهکاری است که با خواندن اون خود به خود همه چیز مشخص می شود. این تلبیس ها و این حق بازی ها و این که خودشون را به اصطلاح به اون در بزنن، این کار را از پیش نخواهد برد.
بله مشاهده کردیم کلیپ رو. خب اگر نکته این هستش من در خدمتتون هستم.
بله دیگه فکر می‌کنم برای بینندگان ما واضح شده باشه صحبتایی که آقای حیدری به اصطلاح کارشناس این شبکه دارن، خب مطالب و حقایق برای مردم روشن میشه. من این نکته به آقای حیدری بگم، آقای حیدری عجله نفرمایید، شما یکم صبر بکنید ببینید که این جناب ابن تیمیه شما، ما اول شاهکاراشو گفتیم، شاهکارای ایشون ادامه داره، انقدر از شاهکارهای جناب آقای ابن تیمیه در منهاج السنه و دیگر کتبش خدمت شما عرض خواهیم کرد که به هر حال شما ناچار بشین همین حرفی رو هم که زدین پس بگیرین. حالا اگر میخواین دفاع بکنید بسم الله مستند بیان دفاع بکنین، اون وقت ما هم خدمت شما هستیم.
بسیار خب، با این حساب پس اجازه بفرمایید که من در حضرت هم در خدمت استاد دوستایی باشیم. خب با در برنامه‌های دیگر شبکه خب این منوال هست، اگر سوالی از سوی بینندگان عزیز مطرح میشه و احیانا سوال به صورت تخصصی مربوط به برنامه دیگری هست، پاسخگوییش هم وعده داده میشه که اون برنامه رو پیگیری بفرمایند دوستان شنونده، هم اون سوال در برنامه‌ای که در واقع وعده داده شده مطرح میشه و بهش پاسخ میدن. سوالی رو در یکی از برنامه‌ها پرسیدن و بنا شده که در برنامه ما بهش پاسخ داده بشه، علی‌القاعده دورادور به شما اطلاع دادن، پرسیدن که فرق بین وهابیت و اهل سنت چیست؟ در خدمت شما هستم.
عرض کنم خدمت حضرت عالی، ما تو برنامه‌های گذشته‌مون خدمت بینندگان محترم شبکه عرض کردیم، بعضی از فرق‌های وهابیت و اهل سنت رو بیان کردیم و اعتقادمون این بود که وهابیت با اهل سنت فرق میکنه و همین مطلب رو هم باز به احترام این بیننده محترممون عرض میکنیم در این جلسه. البته ما اینجا به صورت اجمال و خیلی مختصر عرض میکنیم و انشاءالله قول میدیم که در آینده به صورت مفصل فرقهای وهابیت و اهل سنت رو خدمت بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت تقدیم بکنیم به همراه پخش کلیپ های علمای اهل سنت در رد وهابیت، یعنی علاوه بر اون فرق های که به صورت علمی بیان میکنیم کلیپ های علمای اهل سنت رو هم انشاءالله آینده پخش خواهیم کرد. خب اعتقاد ما اینه، به صورت مختصر بخوام عرض بکنم که وهابیت در مواضع متعددی با اهل سنت فرق میکنن. من از اتاق فرمان خواهش میکنم مانیتور بنده رو نمایش بدن. ببینید، ما اعتقادمون اینه که اولین فرق اساسی وهابیت و اهل سنت در بحث مفهوم عبادته. عنایت بفرمایید، وهابیون عبادت رو اینطور تعریف میکنن: اصل العباده التذلل والخضوع. میگن عبادت یعنی خضوع و خشوع، فروتنی، اصل عبادت یعنی اینه. اما در حالی که علمای شیعه و سنی همچین معنایی رو برای عبادت قائل نیستن. علمای شیعه و سنی اعتقادشون اینه عبادت خضوع و خشوع به تنهایی نیست، بلکه علاوه بر خضوع و خشوع باید اعتقاد داشت که اون شخصی که من در مقابلش خضوع و خشوع میکنم، این در واقع الوهیت داشته باشه، معبود من باشه و به صرف یه خضوع و خشوع به تنهایی که عبادت نمیشه. به خاطر اینکه اگر ما بینندگان عزیز صرف خضوع و خشوع رو بخوایم عبادت فرض بکنیم، خیلی مشکلات درست میشه. به عنوان نمونه شما ببینید، ملائکه در مقابل حضرت آدم به امر پروردگار سجده میکنن. خب آیا ما خضوع و خشوعی بالاتر از سجده داریم؟ دیگه به خاک افتادن نهایت خضوع و خشوعه. حالا ببینید، ملائکه به امر خداوند این کار رو انجام میدن. اگر ما بخوایم بگیم این عبادت هستش، معناش اینه که پس خداوند به ملائکه دستور داده که در کنار من کسی دیگر رو عبادت بکنید، و در یه جمله خداوند دستور رو به شرک و کفر داده. خدایی که تمام انبیا رو فرستاده برای مبارزه با در واقع شرک و کفر، و تمام انبیا منادی توحیدن، مگر میشه طبق این گفته وهابی همینه دیگه؟ این خضوع و خشوع اینطور میشه. یا مثلا خضوع و خشوع حضرت یعقوب و برادران حضرت یوسف در مقابل حضرت یوسف، که قرآن هم مطالبی رو در این زمینه بیان کرده. بنابراین علمای وهابی اعتقادشون اینه که صرف خضوع و خشوع میشه عبادت، در حالی که علمای شیعه سنی این رو قبول نداره. این نکته اول. نکته دومی که در واقع فرق بین علمای اهل سنت و وهابیت هست، مباحث اعتقادیه. شما دقت بفرمایید، تمام علمای اهل تسنن و علمای شیعه بحث شفاعت، بحث توسل به پیامبر اکرم، به صالحین رو قبول دارن، بحث زیارت رو قبول دارن، بحث عزاداری رو قبول دارن، بحث تبرک جستن به قبور رو قبول دارن علمای شیعه و سنی، و بحث بزرگ داشت و برگزاری موالید برای پیامبر و حالا در میان شیعه برای اهل بیت، بحث سالگرد ازدواج، جشن تولد برای نوزاد و انواع و اقسام این مسائل رو که وهابیت داره به عنوان بدعت مطرح میکنه، علمای شیعه و سنی قبول دارن، اما وهابیت قبول نداره. پس اینم یکی دیگه از فرقهای عمده وهابیت و اهل تسنن که در مباحث اعتقادی هستش. و نکته دیگری که حائز اهمیته اینه که بینندگان عزیز ما دقت بفرمایند، علمای اهل سنت، اونهایی که معاصر محمد بن عبدالوهاب بودن تا به امروز، مواضع بسیار تندی علیه وهابیت دارن و این خودش نشان از چیه؟ نشان از اینه که اعتقادات وهابیت رو قبول ندارن و بین خودشون و وهابیت فرق قائل هستن. عنایت بفرمایید، من این عبارت رو دقت بفرمایید، ابن عابدین حنفی از معاصرین محمد ابن عبدالوهاب، آقای ابن عابدین کتابی داره در زمینه فقه و احکام، ایشون در این کتابش یه بخشی رو به عنوان کتاب الجهاد بحث میکنه و احکام جهاد رو بیان میکنه. قسمتی از این کتاب الجهاد باب البغاته، یعنی در مورد سرکش ها صحبت میکنه. در اون باب البغات ببینید تیتر مطلبش چطوره، مطلبون فی اتباع عبدالوهاب الخوارج فی زماننا. میگه من میخوام در مورد تابعین محمد ابن عبدالوهابی صحبت بکنم که اینها خوارج زمان ما هستن. خب جناب حیدری، خوارج رو ببینید پیامبر در مورد چی فرموده؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مورد خوارج فرمودن کلاب و اهل نار، خوارج سگای جهنم هستن. یا در حدیث دیگه فرمودن خوارج از دین فاصله گرفتن همونطوری که تیر از کمان فاصله میگیره. اون وقت آقای ابن عابدین حنفی میاد میگه وهابیت خوارج زمان ما هستن. بعد در ادامه خیلی جالبه، میگه اعتقدوا انهم هم المسلمون، وهابی ها اعتقادشونه که فقط خودشون مسلمونن، و ان من خالف اعتقادهم، و کسی که مخالفت بکنه با اعتقادات وهابیت مشرکه، مشرکون. و استباحوا بذالک قتل اهل سنه و قتل علماءه. میگه با این برداشت اشتباهی که دارن، طبق این تفکری که دارن که آقا مخالفین ما در واقع مشرک هستن، بنابر اساس این تفکر جایز میشمرن کشتن اهل سنت رو و قتل علماءه و قتل علمای اهل سنت رو. خب ببینید شخصیت بزرگی ابن عابدین، معاصر محمد ابن عبدالوهابه، باز ایشون اعتراضش اینه، میگه آقا این از خوارجن، این حاکی از فرق اهل سنت و وهابیت داره. یا نکته دوم، بحث کشتار علمای اهل سنت که در زمان وهابیت انجام شده و هنوز هم انجام میشه، هنوز هم انجام میشه. شما دقت بفرمایید، دریادار سرتیپ ایوب صبری در کتابی به نام تاریخ وهابیان یه عبارتی داره، ایشون سرپرست مدرسه عالی نیروی دریایی در دولت عثمانی بوده، ایشون مینویسه عبدالعزیز ابن سعود که تحت تأثیر سخنان محمد ابن عبدالوهاب قرار گرفته بود، در اولین سخنرانی خود در حضور شیوخ قبائل گفت ما باید همه شهرها را و شهرها و آبادیها را به تصرف خود درآوریم و احکام و عقاید خود را به آنان بیاموزیم. برای تحقق بخشیدن به این آرزو ناگزیر هستیم که عالمان اهل سنت را که مدعی پیروی از سنت ثنیه نبویه و شریعت شریفه محمدیه هستند از روی زمین برداریم. ببین عالمان رو برداریم. به عبارت دیگر مشرکانی که خود را به عنوان علمای اهل سنت قلمداد می‌کنند از دم شمشیر بگذرانیم، به ویژه علمای سرشناس و مورد توجه را، زیرا تا اینها زنده هستند همکیشان ما روی خوشی نخواهند دید. از این ره گذر باید ابتدا نخست کسانی را که به عنوان عالم خود نمایی میکنند ریشه کن نمود، سپس بغداد را تصرف کرد. خب از اتاق فرما متشکرم. ببینید دقت بفرمایید عبارتی که ایشون داره، میگه ما تا علمای اهل سنت زنده هستند ما روی خوشی نمیبینیم، همکیشان ما روی خوشی نخواهند دید. عبارت مشرک رو به کار میبره. خب این نشانه از نهایت فرق و جدایی اهل سنت با وهابیت و حضور علمای اهل سنت رو در واقع مقابل خودش میدونه و مانع پیشرفتشون میدونه. بنابراین به اعتقاد ما علمای وهابیت کاملا اعتقاداتشون از اهل سنت جدا هست و ما این رو قبول نداریم که اهل سنت رو مثل وهابیت بدونیم و انشاءالله در برنامه های آینده مفصل خدمت بینندگان عزیزمون این مطالب رو عرض خواهیم کرد. از فرصتی که در اختیار من قرار دادید ممنونم.
خواهش میکنم جناب استاد، به نظر میرسه که این فرق و این تفاوت‌ها تفاوت‌های بیانی هست، چرا که به هر حال کسی که واقعا بخواد با مطالعه بیاد جلو، الا اینکه بخواد به این تظاهرات بیرونی بخواد بسنده بکنه، به این ظاهرسازی‌هایی که اتفاق میفته، و چه بسا مثلا مثل عزیز بیننده‌ای که تماس گرفتن و میگفتن که شما فقط این صفحه ادعایی رو مطرح می‌کنید. نه، اگر ما قرار هستش که با تحقیق و ان علمن صحبت بکنیم، خب بریم مستندات روایی رو ببینیم، مستنداتی که در کتب اهل سنت اومده، مستنداتی که بیشتر برمیگرده زمانی که داره خود این وهابیت شکل میگیره، این شکاف ها عمیق تر هست. شاید الان وهابیت جرأت نکنه این گونه موضع گیری کنه در قبال علمای اهل سنت، اما اون روزی که میخواست تاریخ رو جور دیگری رقم بزنه، اولین کسی که باشون مخالفت میکرد علل قاعده علمای اهل سنت بودن که این گونه تعابیر رو میبینیم در تاریخشون نوشتن.
البته جناب حیدری، ببینید من اعتقادم اینه که حتی وهابیت امروز هم انقدر بیشرم هست که علمای اهل سنت که به جای خود حتی نسبت به ساحت مقدس پیامبر اهانت ها میکنن، که ما انشاءالله این مطالب رو از کتاب های خود وهابی ها خدمت بینندگان عزیزمون بعداً عرض خواهیم کرد و این رو خدمتشون این صفحه کتاب رو نشون میدیم که چه نقشه هایی دارن، اما میگن ما فقط قدرتشون نداریم، از عموم مسلمان ها میترسیم، وگرنه هیچ ابایی ندارن که حتی گنبد پیامبر رو و مرقد شریف پیامبر رو با خاک یکسان بکنن، و کما اینکه در مورد همسر پیامبر حضرت خدیجه سلام الله علیها همین کار رو انجام دادن، در مورد اهل بیت این کار رو انجام دادن و ابایی ندارن، وگرنه خودشون همچین تئوری دارن و تو کتابهاشون اینها منعکس شده که انشاءالله ما در آینده عرض خواهیم کرد.
خواهش میکنم. ممنونم. خب دوستان عزیز بیننده، اجازه فرمایید که در خدمت جناب عباسی باشیم با طرح یکی دیگر از در واقع دروغ‌هایی که از سوی ابن تیمیه به شیعیان نسبت داده شده. فکر کنم 7 دروغ رو بهش پرداختیم و این دروغ هشتم باشه، درسته جناب عباسی؟
بله دقیقاً، دروغی که مطرح می‌کنیم خدمتتون دروغ هشتم ابن تیمیه هستش. این از مجموع دروغ‌هایی که ما تا حالا موفق شدیم در برنامه چهارممون داریم طرح می‌کنیم. هشتمین دروغ هست که ابن تیمیه در اینجا نسبت به شیعه این مطلب رو میگه، میگه البته قبلش نسبت به یهود میگه، میگه الیهود یستهلون اموال الناس کلهم و کذالک رافضه، یهود مال مردم رو همه رو حلال میدونه و استفاده از اموال مردم رو و تعدی و اموال مردم رو جایز میدونه، شیعیان هم همینطور هیچ احترامی برای اموال دیگران قائل نیستن. اگر دوستان اتاق فرمان لطف کنن دوربین شماره 4 رو فعال بکنن، این مطلب رو از کتاب منهاج السنه، کتاب ابن تیمیه که آقای بالاخره حیدری کارشناس، حیدری خودمون نه که مجری برنامه هستن، کارشناس اون برنامه سنگشون رو به سینه میزد، فقط در این کتاب در رابطه با یال کتاب رو بارها خدمتتون نشون دادیم دیگه، بینندگان ما این کتاب رو کاملا میشناسن، این مطلب رو آورده، بله بله، یهود یستهلون اموال الناس کلهم و کذالکر رافضه، یهود اموال همه مردم رو حلال میدونه و استفاده ازش رو جایز میدونه، تعدی به حقوق مردم رو و اموال مردم رو جایز میدونه، همینطور شیعیان و شیعیان هم همین ویژگی رو دارن. خب ممنونم از اتاق فرمان. در رابطه با این مطلبی که جناب ابن تیمیه وعده بیان کرده نسبت به شیعه و دروغ بزرگ رو اومده مطرح کرده، خب نسبت به اصل مطلب که بالاخره بینندگان ما این مطلب رو میدونن و جا افتاده هست، به هر حال حتی یک کافر ذمی که در ذمه اون سرمایه داره زندگی میکنه و در دولت اسلامی داره زندگی میکنه، اموال او سلام محفوظ هستش و کسی اجازه تعدی به اموال او رو نداره. حالا اگر ما بخوایم خدمت بینندگان عزیز یکی دو مدرک هم حالا در نوشته های علمای ما در کتب علما فراوان این مسئله آمده نسبت به احترام اموال مردم، ممنونم از اتاق فرمان. یکی از نمونه ها رو من عرض بکنم، الحدائق الناظره محقق بهرانی که ایشون میفرمان فکمالا یجوز و اخذ مال المخالف و قتله، همونطوری که جایز نیست اخذ مال مخالف و قتل مخالف، همینطور جایز نیست ارز به صلاح تعدیه به ارز مخالف که غیبت باشه و زارکر را دور علا کنهی مقبولن اندالله تعالی. بعد میگه لعدم جواز اخذ مالهی و قتلهی کما فل کافر، همونطوری که در اطلاق کفار این مطلب رو ما داریم، ممنون هستم از دوستانمون، همونطوری که ما در رابطه با کفار این مطلب رو داریم، کفاری که تحت ذمه هستن کسی اجازه تعدیه به اموال و اون دارایی های اونها نداره نسبت به مسلمان به طریق اولا، این مسئله وجود داره و کسی اجازه تعدیه به اموال مسلمان ها رو نداره. خب جناب ابن تیمیه که میاد یک همچین دروغی رو مطرح میکنه و این تهمت رو به شیعیان میزنه، ای کاش لااقل پیروانش و اتباعش یه مقداری نسبت به حرفای او در این مورد تعصب نشون میدادن و خودشون یک همچین مطالبی رو پیگیری نمیکردن و این کارها رو انجام نمیدادن، در حالی که عرض کردیم در جلسه گذشته وقتی که از بیننده ها تماس گرفته بود اومدیم مطلبی رو در رابطه با حمله به طائف که از مسلمان ها بودن و بزرگواران اهل سنت در اونجا زندگی میکردن، حمله ای که به اونجا کردن وهابی ها و ارض و مال و ناموس اینها رو مورد تعدی قرار دادن بیان کردیم. حالا اگر ما بخوایم مورد دیگری رو بیان بکنیم برای دوستان، شما در کتابش آیه ابن تیمیه نوشته که اموال مسلمان ها رو مورد تعدی قرار میدن. حالا ما در کتاب تاریخ وهابیان که آزای روستایی بیان فرمودن از کتاب سردار سطیب ایوب صبری که به نام تاریخ وهابیان هست، از این کتاب بیان کردن، نکته ای رو ما عرض میکنیم در تاریخ الوهابیان ایوب صبری این مطلب اومده که وقتی که حمله میکردن به شهرها به غنیمت میگرفتن اموال مردم رو و اموال مردم رو وقتی به غنیمت می گرفتن اموال مردم رو به غنیمت می گرفتن و وقتی اموال رو به غنیمت می گرفتن حتی خود افراد رو اینها به بردگی می گرفتن و زنان رو کودکان رو به بردگی می گرفتن، در حالی که در جنگ مسلمان با مسلمان گرفتن برده مردوده، فقط در جنگ کفار میشه برده گرفتن، اجازه گرفتن برده نیست. حالا بگیم آقای ابن تیمیه شمایی که اومدیم بیان کردی که شیعیان میان به اموال مردم همه اموال حلال میدانن، تا به این شما نه تنها اموال مردم رو بلکه جان خود مردم رو حلال میدانن و اونها رو میان به بردگی میگیرن. در این عبارت اینطور آمده لا لا ان العفو والامان لا یمنح لکم به اموال قلیله، عفو و امان به شما با این اموال کم و اشیاء بی ارزش داده نخواهد شد، باید همه اموالتون رو بیارید و دفتری دقیق که در آن اشخاصی که اموالشون رو مخفی کردن اومده باشه و بعد از این تعدادی از شما باید برای حفظ اموال به کمک ما بیایید و به صورت نوبتی از اموال محافظت کنن. همچنین ما تنها، نکته اینجاست، ما تنها به مردهای شما اجازه رفتن میدهیم اما زنان و کودکان شما به اسارت گرفته خواهند شد. این در کتاب ایوب صبری. همینطور در کتاب دیگه‌ای که اون فرستاده روسیه نوشته در سال 1898 و 1899 به نام عبدالعزیز دولتیشن در سفری که به مکه داشته، این جلد کتاب هست، تو صفحه اول کتاب در مطلبی که اینجا میاد می‌نویسه در صفحه 154 در اینجا آورده که اینها به اسارت می‌گرفتن و تعجب می‌کنه وقتی میره تو بازارها می‌بینه برده می‌گرفتن و رسما در عربستان اینها بعد از دولت‌های وهابیت اومدن برده‌داری رو دو مرتبه راه انداختن. برده‌داری که این همه اسلام اومد و تضعیف کرد و مقابله کرد، اینها برده‌داری از بین خود مسلمان‌ها رو دو مرتبه اومدن احیا کردن. دو مرتبه اومدن برده رسما می‌بردن در بازار و برده رو افراد مسلمان‌های شهرهای خودشون رو، شهرهای خود عربستان رو از اهل سنت و افرادی که زندگی می‌کردن اینها رو می‌آوردن و خرید و فروش می‌کردن. با خیلی تعجب میگه الا شریعه که اول معلوم لا تجیز الا استعباد اسار الحرب و لذا لیس لهذا النوع من امتلاک العبید الموجود فی الحجاز ایام مبرر الاطلاق. این مدل بردگی که الان در عربستان وجود داره به هیچ عنوان وجه شرعی نداره و حالا اون که روسی هستش اومده در کتابش این مطلب رو به این شکل بیان کرده و مقابله کرده. تصاویری هم هستش از برده گرفتن و برده گرفتن هایی که در عربستان وجود داره. یکی از تصاویر هستش که بینندگان عزیز میتونن ببینن. اینها برده هایی هستن که از شهرهای مختلف وقتی که حمله کردن از این برده ها رو گرفتن و اینها رو آوردن برای فروش و حراج. و این هم در یکی از به سلام مجله قضایا و در سایتشون آوردن به عنوان یک سند تاریخی در کنار این به صورت دست‌نویس در کنار این عکس گذاشتن که یک سند تاریخی است که کنیزی رو از خدمتون به 38,000 ریال و دیگری رو به 40 به اصطلاح خرید و فروش شده. و اینا در همین ایامه، یعنی این مربوط به 1300 سال 400 سال پیش، مربوط به قبل از به دوران جاهلیت و قبل از اسلام نیست. اینها مربوط به همین دوره هست و توسط همین وهابیت که اینا دو مرتبه اومدن جاهلیت رو برگردوندن و دنبال بازگشت به همون جاهلیت هستن. اینها اومدن و این رو مطلب رو مطرح کردن و این کار رو اومدن انجام دادن. این هم یک نکته‌ای که می‌خواستیم عرض بکنیم. اینا سیره عملی همین آقایون وهابی است که حالا بنیانگذارشون دست پیش گرفته و نسبت به شیعه بیاد اینطور تهمت‌ها و اینطور دروغ‌ها رو مطرح میکنه. دیگری، حالا ما بردگی رو عرض کردیم خدمتتون، نکته دیگه بحث کشتارها هست که یک مورد رو در حمله به طائف خدمت دوستان و بینندگان در جلسه گذشته عرض کردیم. در رابطه با حمله به طائف جناب زینی دهلان مفتی مکه مکرمه که مصادف با دوران وهابیت هست در رابطه با حمله به طائف در کتاب خودش مفصل مطلب آورده. این زینی دهلان هست مفتی مکه مکرمه و این هم کتابش خلاصة الکلام فی بیان امراء البلد الحرام که این هم صفحه اول کتاب که ببینید در استانبول ترکیه که بالاخره پایتخت عثمانی بوده و در اونجا با وهابی ها مقابله جدی اتفاق میفته. بسیاری از کتاب های نقد وهابیت در ترکیه به چاپ رسیده. اینجا وقتی که مطلب رو بیان میکنه در رابطه با وهابیت میگه اینها آمدن وارد طائف شدن، هیچ رحمی به افراد و کسانی که در طائف وجود داشتن نکردن. قتل الناس قتلا عاما و استعاب الکبیر و الصغیر، قتل عام رو راه انداختن، صغیر و کبیر رو کشتن. حتی مطلبی که جلسه گذشته بدون ذکر سند بیان کردم خدمتتون، دیگه زد بچه شیرخواری که در سینه مادر بود رو اینها زد کردن و همه رو کشتن. حتی به مسجدها رفتن، کسانی که در مسجد بودن رو به قتل رسوندن در حال رکوع در حال سجده. و نهایتا در اون خط آخر میگه از اهل طائف الا شرزمه یعنی مقدار خیلی کم باقی نبود. اینقدر اینا کشتار به خرج دادن و کشت و کشتار به راه انداختن، افراد رو کشتن و کسی رو باقی نگذاشتن در اینجا و در طائف تعداد زیادی کشته شدند. حالا در رابطه با این کشته‌ها عرض کردیم، اگر اتاق فرمان لطف کنن این کلیپ شماره 2 رو هم پخش بکنن که یه مقداری با این ماهیت کشت و کشتار اینا میگن شما نسبت به اموال مسلمان‌ها احترام قائل نیستید، اموال مسلمان‌ها که چی میگن اموال همه مردم احترام قائل نیستید، و از این طرف خودشون نسبت به اموال مردم، نسبت به جان مردم، نسبت به عرض مردم اینطور تعدی میکنن. فیلم رو ببینید خدمت شما.
لن تمس احد منها وقف على الحياد اما الذي نصرنا فسيكون معنا مثلنا مثله في معاملة المعطنة، واما الذين يتعدون على الحرمات فوالله العظيم لنفرمنهم بمفارم اللحم ونطعم طعام لحمهم للكلاب، لنفرمنهم بمفارم اللحم ونطعم طعام لحمهم للكلاب، لنفرمنهم بمفارم اللحم ونطعم طعام لحمهم للكلاب.
بله تصاویر رو دیدیم در خدمت شما هستیم جناب عباس.
خیلی ممنون. عرضم خدمتتون عرض کردیم اینطور نسبت به مسلمون ها با این شدت، حالا ما این آقای ارعور که در بعضی از این شبکه های ماهواره‌ای هم صحبت میکنه از مفتی های عربستان هست، ببینید اصلا داره حرف میزنه اصلا بلند میشه و چه برخوردی که ما این افرادی که مخالف هستن و دیگران رو اینطوری قطعه قطعه میکنیم، در چرخه گوش میریزیم جلوی سگ ها بخورن که حالا دقیقه همه مذاهب اصلا ممنوع هستش برخورد کردن با اعضا خدمت
با کافر اینطور
برخورد نمیشه، با کافر هم یعنی برخوردی نمیشه سرسه با یک مسلمان، و دیدیم که چطور نسبت به امام. یک فکر کنم یک کلیپ دیگر هم نسبت به همین تعدی های اینها، چون یکی از بینندگان هم جلسه گذشته گفتن که حالا شما از کجا معلوم که مفتی های عربستان راضی به این مسئله هستن و فتوا دادن و مطالب رو گفتن، این رو هم دوستان اگر پخش بکنن
احمد بکنم پخش کنم ممنون میشم ازشون.
احنا من خلال الحديث اللي جرى بيننا وبينك بانه كان هنالك عمليات ذبح لرجال الشرطة والحرس الوطني، فتقدر تحدثنا عن هذا الامر؟
نعم.
وما هو المجال الشرعي لإصدار مثل هذه الفتاوى؟
نعم، حقيقة أننا لا أتحدث في المجالات الشرعية، ولكن بعدما شكلت جمعية أهل الحديث في الموصل بعد سقوط النظام شكلت هذه الجمعية، وكان مقرر الجمعية المدعو نظام الدين حداد كان من طلاب العلم الذين نعم من الموصل يتحدثون بالكتاب والسنة والأدلة الشرعية. بعدما شكلت هذه الجمعية أصدرت فتوى بعدم قتل الشرطة والحرس الوطني، ثم بعد ذلك ذهب الرجل إلى العمرة والله على ما أقول شهيد. بعد عودته من العمرة سئل الرجل من أحد طلابه حول قتل الشرطة فأجاز بذلك.
إلى أي جهة كان يعمل نظام الدين ومن كان تمويل مالته؟
حقيقة الجمعية تدعو إلى منهج السلف
السلفية.
نعم، السلفية المعتدلة للسلفية التكفيرية. فكان يذهب يعني حينما ذهب إلى السعودية أو إلى العمرة التقى بعلماء أو هيئة كبار علماء السعودية.
من
على ما أعتقد يعني حسب ما نقل أنه التقى بمفتي السعودية صالح عفوا عبد العزيز آل الشيخ، التقى بالشيخ صالح الفوزان.
كانت الفتوى صادرة من السعودية؟
نعم، حينما رجع تكلم بهذا الكلام.
شنو تقريبا الفتاوى اللي صدرت بعد عودته من العمرة؟
هي الفتوى أنه يعني مر بالأمريكان ومن والى الأمريكان حتى حينما سئل عن مراكز الشرطة أو الشرطة فقال يقتل.
بله تصاویر رو دیدیم. دوستان هم زحمت کشیدن ترجمه دقیقی رو از آنچه بین قاضی این محکمه و متهم رد و بدل میشد زیرنویس کردن. امیدواریم از هان آگاه و اونهایی که دنبال حقیقت هستند با دقت به دور و اطراف خودشون نگاه کنند. از این اسناد کم نیست و در خود سایت های وهابیون هم بسیار از اینها موجود هست، چنانچه در هفته های قبلم از این موارد پخش کردیم خدمت شما بینندگان عزیز. اما در خدمت شما عباسی هستیم، توضیح دارید تکمیل؟
بله، حالا تصاویر البته خیلی واضح بود در رابطه با مراوده هایی که اینها بزرگانشون با عربستان داشتن، با آل شیخ مفتی اعظم عربستان سعودی داشتن، با صالح الفوزان از اعظم خدمتون بزرگان وهابی و مفتیان عربستان سعودی داشتن و در واقع به عنوان یک عمل شرعی که اجازهش اونها صادر کردن. ببینید ما خیلی راحت نمیتونیم بیایم بگیم که خب بله یا چند تا آدم میان تو خیابون یه آدم رو میکشن، هزینه میکنن، بمب تهیه میکنن و میان میذارن افراد رو میکشن و اینا خودشون همینطوری این اتفاق افتاده، بلکه اینها با پشتوانه بر اون پشتوانه اون فتاوا و باز فتاوای اونها با پشتوانه همین آقای ابن تیمیه که نسبت به شیعه اینطور تهمت میزنه، دروغ میگه، با این پشتوانه هستش که میاد این کار رو انجام میدن و صدها هزار نفری که در عراق به اصطلاح کشته شدن، آمار دقیق کشته های عراق در این 10 سال اخیر بعد از به اصطلاح سقوط صدام تا به امروز بیش از 1,300,000 نفره، بیش از 1,300,000 نفر مجموعا در حوادث تروریستی در و خیلی از مسائل دیگه کشته شدن. خب اینا به چه علتی؟ چه کسی اینها رو هدایت کرد؟ مطرح شد در به اصطلاح منابع خبری که بسیاری از منابع مالی حتی اینها داره از عربستان سعودی، داخل عربستان و از طریق وهابیا داره هدایت میشه و منابع مالی از اونجا میاد و منابع فکری که یه همچه آدمی میاد میفته دنبال کشتن افراد و در ده ها حادثه تروریستی و کشتن صدها نفر دستش به خونه صدها نفر آبشته هستش و دخالت داشته، اینها بر اساس اون پشتوانه اعتقادی و مبنای اون فتوایی است که به راحتی در اونجا در کفر و شرک مسلمان ها صادر میکنن.
بله. نکته ای که هست این است، حالا باز هم من سعی میکنم بر احساساتم غلبه کنم، اما واقعا وقتی آدم تصور میکنه که به هر حال عالم غیر اسلام یعنی غیر مسلمانان دارن میبینن این وقایع رو و خب شاید برای خیلی از اونها قابل تحلیل نباشه، یعنی برای اونها قابل تحلیل نباشه که این کشت و کشتارها برای چی داره اتفاق میفته و اتهام بزرگی که به جهان اسلام زده میشه. شما الان ببینید وقتی واژه تروریست رو در اینترنت سرچ میکنید اولین چهره هایی که میاد چهره هایی هستش که حداقل از لحاظ ظاهری گویا مثلا تظاهر به اسلام میکنن، حالا از لحاظ محاسن و چهرهایی که دارن، یعنی جدایی از این کشت و کشتاری که در قبال مسلمانان اتفاق میفته و شیعیان و اهل سنتی که دارن کشته میشن، از این طرف چهره کریهی که از این به جا میمونه و واقعا میخراشه نهاد انسانیت رو و اسلامی که میتونه انقدر زیبا در اختیار همه آحاد بشریت قرار بگیره، جلوی رشد و در واقع شکوفایی اون رو در دیگر نقاط جهان هم گرفته میشه و این شاید در واقع اون سد معبری که برای معرفت انسانی داره اتفاق میفته خودش خیلی بزرگتر از اون کشت و کشتاری هستش که داره اتفاق میفته.
بله، از آن خدمتتون که واقعا به نکته خیلی خوبی اشاره کردیم. من آرزوی من اینه که اصلا تو برنامه‌های مستقلی بتونیم تأثیر اقدامات وهابیت رو در غرب و در فضای خارج از اسلام بررسی بکنیم. در آستانه رحلت رسول گرامی اسلام هستیم، جا داره این مطلب رو بیان بکنیم در این ایام که متعلق به رسول گرامی اسلام هستش، که هیچ ضربه‌ای رو به وجهه رسول گرامی اسلام بیش از اقدامات وهابیت نزده. قطعاً و قطعاً این اقدامات وهابیت، این جنایاتی که انجام دادن، من باور شخصی من این هستش، خدمت بینندگان عزیز هم عرض میکنم، باور شخصی میده که هیچ کس به اندازه وهابیت نتونسته به رسول گرامی اسلام ضربه بزنه. اونهایی که از شیعه و سنی در خیابونها آمدن تظاهرات کردن در رابطه با کاریکاتورهایی که بر علیه پیامبر کشیده شد، بیشتر از اونی که نسبت به اونها آمدن موضع نشون دادن، وظیفه این است که نسبت به وهابیت موضع نشون داده بشه. از چند کاریکاتوری که وزارت پیامبر کشیده شد، اکثر این کاریکاتورها در رابطه با خشونت بود. رسول گرامی اسلام رو به عنوان بحث تروریستی و همراه بمب انتحاری، همراه بمب گذاری و کشتن دیگران به تصویر کشیده بودن. خب این درد رو آدم به کی بگه؟ یعنی واقعا چطور نسبت به این مسئله آدم ساکت بشینه که یه کسانی به نام اسلام با همراه با الله اکبر گفتن، همراه با بیان کردن نام رسول گرامی اسلام، افراد رو میکشن، به قتل میرسونن، سر از بدن دیگران جدا میکنن، تکه تکه میکنن. خب اون غیر مسلمان چه برداشتی از اسلام پیدا خواهد کرد؟ و اون افرادی که دنبال سوء استفاده هستن، اون که کافره و اونی که مخالف با رسول گرامی اسلامه، که از اون که توقعی بهشون کارش مخالفته.
بله.
اما ما چرا
اون کسی که بهانه رو
میده، با نام اسلام بهانه رو در اختیار قرار میده، قطعا ظلمی که انجام داده بیش از اون کسی هست که خارج از این فضا هست و اصلا اون کارش دشمنی کردن و مخالفت کردن هست.
در حالی که تعالیم اسلامی میگه کونو لنا زینن ولا تکونو لنا شینا، برای ما زینت باشید. هرچند این کلام از زبان اهل بیت عصمت و طهارت صادر شده و علل قاعده شیعه اولویت داره به عمل به اون، ولی خب خیلی از علمای اهل سنت هم بیانات اهل بیت علیهم السلام رو قبول دارن و میپذیرن. خب این که دیگه یک قاعده کلی و انسانی هستش، هر کسی میخواد در مکتبی رو، هر در واقع تفکری رو نشر بده، معمولا اون تفکر با رفتارها و با در واقع اون نمود ظاهری خودش رو جا میندازه در جامعه. بسیار ممنونم. بحث رو در اینجا به پایان ببریم، سری بزنیم به اتاق فرمان و در ادامه انشاءالله در خدمت جناب حجت الاسلام المسلمین روستایی خواهیم بود.
روزی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند خدایا منطقه شام و یمن را بر ما مبارک گردان. صحابه گفتند منطقه نجد را چطور؟ حضرت سخن اول خود را تکرار کردند و صحابه نیز دوباره از منطقه نجد پرسیدند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند در نجد زلزله ها و فتنه ها به وقوع خواهد پیوست و شاخ شیطان از آنجا طلوع خواهد کرد. عینی از علمای بزرگ اهل سنت و شارح صحیح بخاری در عمدت القاری می نویسد منظور از شاخ شیطان همان امت و حزب شیطانند. شیخ عبدالرحمن براک از مفتیان سعودی در جواب استفتایی میگوید اگر شیعه بدعتها و برنامه‌های شرکامیز و عقاید خود را اظهار نماید، در این صورت بر اهل سنت واجب است که علیه شیعه اعلام جهاد نموده و آنها را به قتل برسانند. همین فتوا را شیخ عبدالله ابن جبرین نیز صادر نموده است.
Oh. نحن إرهابيون والإرهاب فريضة في الكتاب، ليعلم الغرب والشرق أننا إرهابيون وأننا مرعبون، فالإرهاب فريضة في دين الله.
أزمجير في خطواتي في محيلي لأجل الحدود سآتي، أزمجير في خطواتي في محيلي لأجل الحدود، وجيشي هناك بين الرعابي وفوق الفيافي يروع السقوط، رجال الرجال وفوق الخلال رياح الزهور، وجيشي هنالك بين الرعب وفوق الفيافي يروع وفوق الجبال جبال الرجال وفوق الخلال يا كوافي كوافي علينا بنصر
زینی دهلان مفتی مکه مکرمه میگوید فتنه وهابیت فاجعه‌ای بود که ملت اسلامی گرفتار آن گردید، خون بسیاری از مسلمانان را ریختند، اموال آنان را غارت کردند، همکنون خسارات جبران ناپذیر و شر پراکنده آنان همه جا را فرا گرفته است.
بله، در ادامه برنامه زنده سراب وهابیت از استودیوی پخش شبکه جهانی ولایت در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. در ادامه برنامه اجازه فرمایید که در محضر جناب استاد روستایی باشیم. خب علل قاعده شما به دروغی دیگر از دروغ‌های ابن تیمیه خواهید پرداخت. دیگر چه دروغی رو نسبت داده این آقا به شیعیان؟
دروغ نهمی که ابن تیمیه به شیعیان نسبت میده در مورد نمازه. ایشون یک عبارتی در کتاب منهاج السنه داره که میگه آقا شیعیان وقتی نماز میخونن به دو طرف پیشانیشون سجده میکنن، یعنی وسط پیشانیشون رو زمین نمیگذارن بلکه با دو طرف پیشانی سجده میکنن. من این عبارتش رو از خود کتاب منهاج السنه خدمت بینندگان عزیزمون نشون بدم. ببینید کتاب منهاج السنه ابن تیمیه جلد اول کتاب، عنایت بفرمایید این قسمت عبارت کتاب آقای ابن تیمیه، عبارت اینه: والیهود تسجد و علا قرون حافظ صلات و کذالک رافضه، یعنی یهودی ها بر در واقع کنار پیشانیشون سجده میکنن در نماز و همینطور شیعیان. از اتاق فرمان متشکرم. ببینید اینم باز یکی دیگه از اون دروغهاییه که به شیعیان داره میبنده، به خاطر اینکه تمام بینندگان عزیز ما مخصوصا اون دسته از عزیزانی که در کنار شیعیان زندگی میکنن در مناطق اهل سنت میدونن که شیعه وقتی میخواد نماز بخونه و به سجده میره، نه تنها کناره پیشانیش رو دو طرف پیشانیش رو زمین نمیگذاره بلکه وسط پیشانیش رو عین بقیه مسلمون ها سجده میکنه. خب این انقدر واضحه، انقدر روشنه که نیاز به نقد و بررسی آنچنانی نداره، چون همه دارن میبینن، مخصوصا الان تو ایام حج. و حالا نمیدونم، شاید آقایون وهابی تو ایام حج چشماشون رو میبندن، ایام که شیعیان در طول سال عمره تشریف میبرن یا ایام حج حاجیان ما مشرف میشن، شاید وهابی چشمشون نمیبندن، سجده کردن رو نمیبینن. اما و باز هم اصرار دارن با این وجود که شیخ الاسلام شیخ الاسلام شیخ الاسلام، یه فرد دروغگویی رو که اینطور به این واضحی به این روشنی داره دروغ میگه، این رو میان تقدیس میکنن و در واقع چقدر با آب و تاب نامش رو میبرن. خب من قبل از اینی که به نقد در واقع علمی این دروغ این آقا بپردازم، واژه قرن رو خدمت بینندگان عزیزمون من نمایش خواهم داد. معنای واژه قرن، چون ایشون اومد در کتابش گفت که و الیهود تسجدوا علی قرنها و کذلک رافضه. ببینید این نرم افزار الجامع الکبیر هست و لغتنامه‌ای که اینجا من باز کردم لغتنامه لسان العرب هست. میاد واژه قرن رو توضیح میده و همینطوری که میاد این واژه رو بیان میکنه اینجا میاد یه عبارتی داره و موضع من رأس الانسان و موضعی من رأس الانسان قرنون ایزن. قبلش داره راجع به واژه قرن صحبت میکنه که میگه قرن لثور و غیره، قرن یعنی شاخ گاو و غیر گاو. بعد میگه همون جایی که توی سر گاو شاخ بیرون میاد وقتی ما سر انسان رو در نظر بگیریم همون نقطه میشه قرن انسان، یعنی دو طرف پیشانی اینجا قرن هستش. و باز در پایین تر میاد باز همین مطلب رو به صورت دیگه بیان میکنه. اینجا عنایت بفرمایید، و قرن الرجل حد رأسه و جانبه، اون نهایت قسمت پیشانی طرف از دو طرف رو بهش میگن قرن، یعنی دو گوشه پیشانی. ببین در مورد واژه قرن متشکر هستم از اتاق فرما. ببینید بنابراین نظر ابن تیمیه، یعنی در واقع دروغی که به ما میبنده و تهمتی که میزنه اینه که به دو طرف پیشانی ما سجده میکنیم. اما خب این در مورد اول. اما نکته دومی که شایسته است که بینندگان عزیز ما دقت بکنن اینه که ببینید ما فتوای علمای شیعه رو خدمت عزیزانمون نمایش میدیم تا ببینن که این قرن به چه معناست و آیا شیعیان بر وسط پیشانی سجده میکنن، وسط پیشانش رو زمین میذارن، یا اینکه با کنار پیشانی. ببینید این عبارت مربوط هست به شیخ طوسی در کتاب النهایه صفحه 82 این مطلب رو بیان میکنه و شناسنامه کتاب رو هم دقت بکنید عزیزان. این نویسنده کتاب شیخ طوسی، وفاتشون سال 460 هست و ناشر انتشارات قدس محمدی در قم این کتاب رو چاپ کرده. در این چاپ در واقع جلد در همین تک جلدی که داره صفحه 82 میاد یه مطلبی رو در مورد سجده بیان میکنه و موضع سجود من قصاص شعر رأس الی الجبهه، میگه اون جایگاهی که انسان باید سجده بکنه از نقطه روییدن مو هست تا این وسط پیشانی، این قسمت وسط پیشانی. ایو شیء وقع منه علی الارض فقط اجزأه، میگه هر نقطه از این ناحیه، یعنی از این ناحیه وسط پیشانی از قسمت روییدن مو تا این قسمت پایین، هر نقطه ای رو که شما روی زمین بذارید این جایز هست و درست سجده صحیح انجام شده. فا ان کان فی جبهته دمل او جراح لم یتمکن من السجود علی، میگه اگر روی پیشانی این فرد یه دمل چرکی بود، یه جوشی بود، یا جراحتی زخمی بود و این نمیتونه سجده بکنه، انقدر این زخم عمیق بود و بزرگ بود و در واقع این فضای وسط پیشانیشو گرفته بود که ممکن نبود سجده بکنه، فلا بأس انگس شده علا احد جانبه، میگه اگر اینطور بود حالا میتونه به این طرف پیشانیش یا اون طرف پیشانیش سجده بکنه. بنابراین در ابتدای بحث ما وظیفه اون موضع سجودمون کجاست؟ وسط پیشانی، نه دو طرف پیشانی. این عبارت اول. اما عبارت دوم رو ببینید از علامه هلی هست، یعنی شخصیتی که معاصر ابن تیمیه هست، شخصیتی که بینندگان عزیز ما با نام ایشون آشنا هستن، بارها در مورد ایشون صحبت شده. علامه هلی شخصیتی بود که ابن تیمیه اومد در رد ایشون به اصطلاح خودش کتاب منهاج الکرامه رو که ایشون نوشته بود رد کرد و منهاج السنه نوشت. خب و جالبه هر کسی که این منهاج السنه رو بخونه میبینه که این رد نیست بلکه مشتی اهانته و مشتی دروغه که ما داریم خدمتتون هم عرض میکنیم. این آقای ابن تیمیه نه تنها عبارات علمای ما قبل علامه هلی رو ندید، حتی به خودش زحمت نداد که کتاب علامه هلی رو ورق بزنه و نظر شیعه رو در این مورد ببینه. با اینکه علامه هلی کتابهای فقهی فراوانی داره و در کتابهاش ایشون حتی خیلی جاها نظر علمای اهل تسنن رو نقل میکنه، خیلی منصفانه، خیلی واضح از کتابای خودشون نقل میکنه، نظر شیعه رو بیان میکنه و خیلی راحت دلیل شیعه رو هم بیان میکنه. اما ابن تیمیه به خودش این اجازه رو نداد که حتی این کتاب رو یه تورق بکنه. خب عنایت بفرمایید، باز عبارت بعدی در تحریر الاحکام هست، کتاب علامه حلیه جلد اول صفحه 254. ببینید عبارت رو: ولو کان علی جبهته دمل او شبهه و امکنه ان یحفر لها حفیره ینزل فیها. میگه اگر در پیشانی این فرد یک دملی بود، جوش چرکی بود یا شبه دمل، زخمی بود، و این ممکن بود که یک گودالی زیر پیشانیش ایجاد بکنه روی زمین، که وقتی پیشانیش رو زمین میذاره این جوش یا این زخم درون او قرار بگیره و به درد نیاد و فشار بهش نیاد، بتونه سجده بکنه، لیق از سلیم من الجبهه علی الارض، یعنی این حفره رو در روی زمین ایجاد بکنه برای این که اون جوش و اون زخم در اون قرار بگیره و اون قسمت سالم پیشانیش روی زمین قرار بگیره. میگه واجبه، این واجبه همچی کاری بکنه، خیلی جالبه، این واجبه. اما اگر ممکن نبود براش، لولم یمکن هو لاستغراق الجبهه بالمانع، آقا انقدر این جوش یا این زخم بزرگه که کل وسط پیشانی آقا رو گرفته، این ممکن نیست. اگر یه حفره هم ایجاد بکنه باز قسمت سالمی از وسط پیشانیش باقی نمونده که سرش رو روی زمین با زمین در واقع تماس حاصل بکنه. اول عدم تمکنی من الحفر، آقا در یک جایگاه قرار گرفته میخواد نماز بخونه، فرض کنید زمین تماما سنگه، اینم ابزاری نداره، زمین بسیار سفت، ابزاری هم نداره که این حفره ایجاد بکنه که بتونه اینجوری سجده بکنه. اول غیره ما یه مشکل دیگری وجود داره. خب سجده علی احد الجنبین، در این صورت میتونه این در واقع یک طرف پیشانیش سجده بکنه، یا این در یا اون ور بشه، ولی در غیر این صورت واجب هست که بر در واقع وسط پیشانی سجده بکنه. خب از اتاق فرمان متشکرم. ببینید پس بنابراین علمای شیعه اعتقادشون اینه که انسان ابتدا واجبه که بر وسط پیشانی سجده بکنه. حالا این دروغ رو آقای ابن تیمیه چجوری نشسته درست کرده و با چه رویی داره بیان میکنه من نمیدانم، و البته خب آدمی که دعوش و روش و منشش دروغگویی باشه هیچ ابایی از این مسئله نداره و براش ایرادی نیست که همینجوری دروغ ببافه، و همینطور پیروانش هم همینطور هم نسبت ها میدن چیزای دیگه که بینندگان ما الحمدلله آشنا هستن. اما نکته ای که باز جالبه که بهش توجه کنیم اینه که جناب ابن تیمیه، شما ای کاش اگر نرفتی کتاب‌های شیعه رو بررسی بکنی و همینطور اومدی دروغ نسبت دادی، ای کاش قبل از اینی که بیایی دروغ به ما نسبت بدی بعضی مطالب و بعضی از فتواها رو تو بعضی از کتاب‌های فقهی میدیدی و بعد اینطور میومدی بیان میکردی. من نکته ای رو که اینجا شایسته میدونم خدمت بینندگان عزیزمون عرض بکنم اینه که به این فتاوا توجه بکنن. ما قصد ایراد گرفتن نداریم، ما فقط میخواییم نقل بکنیم ببینیم. عباراتی در بعضی کتب وجود داره که معناش اینه سجده بر روی بینی به جای پیشانی، سجده بر پشت دیگران، که حالا من یکی یکی اینها رو خدمت دیگران، خدمت بینندگان عزیز و ارجمند این شبکه جهانی عرض خواهم کرد. دقت بفرمایید عزیزان، این کتاب المحلا هست. المحلا نویسندش ابن حزم اندلسی هست. اگه عبارت روی این صفحه رو نگاه بکنید ببینید چه القابی در مورد این آقای ابن حزم اندلسی ذکر شده: علامه، جلیل، محدث، فقیه، اصولی و الی آخر. چه القاب بزرگی در مورد این آقا به کار رفته. و جالبه این نویسنده متوفای سال 656 هست، یعنی قریب 300 سال قبل از ابن تیمیه. در جلد سوم کتاب که در واقع در این انتشارات به چاپ رسیده، ایشون
یک عبارتی داره، عبارت رو دقت بفرمایید. قال ابو حنیفه، میگه ابو حنیفه گفته ان وضع، اگر کسی قرار بده جبهته فی سجوده، کسی پیشانیش رو در سجده روی زمین قرار بده، ولم یزع و قرار نده انفه ولا یدیه ولا رکبتیه، یعنی وقتی میخواد سجده بره فقط پیشانیش رو قرار بده و دو تا پنجه های پاشو، اون انگشت شست پاشو، اینطور سجده بره، اما دستشو نذاره زمین، زانوهاش هم زمین نذاره، عجزه ذالک، این مجزیه و جایزه، هیچ اشکالی هم نداره. و کذالکه، و باز هم جایزه، چه کار بکنه؟ انیز اف سجود انفهو، تو سجده دماغشو بذاره رو زمین، اما ولا یزع جبهتهو، پیشانیشو رو زمین نذاره، دستاشم نذاره، زانوهاشم نذاره. یعنی چی؟ خیلی جالبه، یعنی یکی سجده بره شست پاش رو زمین باشه و کجا؟ و دماغش. من نمیدونم حالا این چه مدل سجده رفتن، اصلا این ممکنه؟ مثل حالا اینا که عبد جسارت نباشه خدمت اون دسته از ورزشکاران عزیز باستانی که شنا میرن تو این زورخونه ها، نشون میده چطور شنا میرن رو دستاشون. حالا این میخواد روی دماغش، روی پنجه پاش، روی انگشتای پاش سجده بره. حالا نمیدونم این چطور ممکنه، حالا یا روی دماغ، روی پیشانی و انگشت پا، روی دماغ و انگشت پا، مهم نیست. حالا اون رو باید از آقای ابو حنیفه پرسید که چطور اینجوری سجده رفت، اصلا امکان داره؟ اصلا کسی توان جسمیشو داره که همینجوری سجده بره؟ بماند، ما قصدمون ایراد گرفتن و اعتراض نیست. نکته اینجاست که آقای ابن تیمیه این مطلب مستند رو ندیدی، اون وقت اومدی به شیعه نکاتی رو نسبت دادی که خیلی واقعا از ادب به دوره. کتاب بعدی کتاب المبسوط هست، الاصل المعروف بالمبسوط، این کتاب مربوط هست به جناب آقای شیبانی از علمای بزرگ اهل سنت، و این کتاب در واقع مؤلفش در سال 189 هجری قمری از دنیا رفته، 500 و اندی قبل از ابن تیمیه، و در عالم الکتب هم چاپ شده این کتاب. دقت بفرمایید، باز یه عبارت اینجا نویسنده داره در صفحه 37 این کتاب، و ترا اذا سجده، میگه در واقع نویسنده میگه من میگویم قلتو، و اگر کسی سجده بکنه و پیشانیش رو بر زمین بذاره و بینیش رو، هم پیشانی هم بینی، علل عرض، آیا این جایزه؟ قال نه، این درسته، اشکالی نداره. بعد در ادامه میگه که حالا اگر کسی پیشانیشو بر زمین گذاشت، ولم یزع انفه، اما بینیشو بر زمین نذاشت، یا اینکه نه وضع قرار داد انفه ولم یزع جبهته، این بینیشو گذاشت روی زمین اما پیشانیشو نذاشت، اینجوری سجده رفت. قال قد اساء و صلاته تامه فی قول ابی حنیفه، میگه آقا این کارو بدی کرده که مثلا با دماغ سجده رفته، اما در نظر ابو حنیفه این کارو بسیار جایز و جار اشکالی هم نداره و نمازش هم تام و تمام هستش. خب اینم باز عبارت دیگه، اما این که خیلی باز جالبه که بینندگان عزیز ما خواهش میکنم به این توجه کامل رو بفرماین که آقای ابن تیمیه چطور چشمشو به روی اینها بست. سجده بر روی انسان، بر روی کالا، بر روی حیوان، بر روی رام یا عز میخوام باستن یه فرد دیگه، آیا این هم سندی داره؟ بله، ببینید، دقت بفرمایید، کتاب مغن المحتاج، این شربینی نوشته این کتاب رو، در واقع ایشون اومده یه شرحی زده بر کتاب آقای نووی شافعی، نووی هم در سال 676 از دنیا رفته، یعنی باز این هم قبل از ابن تیمیه. دارالمعرفه بیروت هم این کتاب رو چاپ کرده، در جلد اول این کتاب عنایت بفرمایید یه عبارتی داره، ابتدا از خود نووی، و منزوه من عن السجود فامکنه و علی انسان فعله، کسی که نتونست، بالاخره صف نماز شلوغ بود، این نتونست سجده بیاره به جا بیاره، فامکنه و علی انسان فعله، اگه تونست روی آدمی دیگه سجده به جا بیاره این اشکال نداره، انجام بده. بعد در ادامه میاد یه عبارتی رو نقل میکنه که بسیار جالبه، میگه کسی که منزوه معی منعه و زهام، ازدهام بود نتونست سجده به جا بیاره بر روی زمین یا مانند زمین به همراه امام در رکعت اول از نماز جمعه نتونست سجده به جا بیاره، فامکن است سجود منکسن علا شیء من انسان او متاع او بهیمت او نحو ذلک فعل ذلك وجوبا. میگه اگر این تونست سرشو بیاره بذاره روی بدن یه انسانی یا رو کالا او بهیمه حیوان یا نحو ذلک، این جایزه، اشکالی نداره. فعل ذلک وجوبا، حتما باید این کارو بکنه. خیلی جالبه. چرا؟ لقول عمر رضی الله تعالی عنه که نویسنده این عبارت رو داره، اذش تد ازدهام فلیست شد احدکم علی ظهر اخی. میگه زمانی که بالاخره ازدهام زیاد بود بیایید روی پشت برادرتون سجده بکنید، اشکالی نداره، رو باستن فرد میشه سجده کرد. بعد نویسنده در واقع شربینی که شارح این کتاب هست در ادامه میگه رواه البیهقی به اسناد صحیح، این رو بیهقی با سند صحیح نقل کرده. و جالبه بینندگان عزیز ما بدونن که این اختصاص فقط به فرد خاصی نداره، خیلی از علمای اهل سنت این رو قائل هستن. این کتاب الاوسط هست که باز مؤلفش 318 از دنیا رفته، در جلد چهارم این کتاب عبارتی داره که خیلی جالبه. ببینید، قال مجاهد، مجاهد میگه یسجد على فخذ اخیه، میگه روی ران برادرش سجده بکنه زمانی که نتونست به خاطر ازدحام سجده بکنه. و میگه از کسانی که اعتقادشونه که میشه بر پشت برادر، زهر اخی، پشت برادر، باستان برادر سجده کرد زمانی که قدرت بر سجود بر زمین نداره به خاطر ازدحام، میگه کیا اینو قائلن؟ سفیان ثوری، شافعی، احمد ابن حنبل، اسحاق، ابو ثور. و در واقع میگه قال اصحاب الرأی، طرفداران ابو حنیفه هم گفتن ان فعل ذلك فصلاته تامه، اگه این کارو انجام بده دیگه نمازش خیلی تام و تمام و مشکلی نداره. از اتاق فرمان متشکرم. ببینید، بنابر این دقت بفرمایید، این یه چیزیه که جالبه که فراگیر است حتی تا امروز. من از دوستان اتاق فرمان خواهش میکنم که کلیپ شماره 4 رو پخش بکنن، بینندگان عزیز ما بهتر بتونن قضاوت بکنن. این آقا رو ببینید روی باستن نفر جلویی داره سجده میکنه. خوب دقت بفرمایید. خب توجه فرمودید، یعنی این در حد فتوا نیست، بلکه امروز هم داره انجام میشه. که تو تصویر ما دیدیم تو قسمت اول فیلم دو نفر رو باستن دو نفر سجده کردن و تو قسمت بعدی یک نفر رو باستن فرد دیگه. خب آقای ابن تیمیه، آقایونی که خودتون رو پیروان شیخ الاسلام میدونید، شیخ الاسلام چقدر لقب همچین قلمبه و بزرگی،
منطقش هم رو کشته
به قول استاد عباسی، این آدم منطقی راحت دروغ میگه اما اینا رو نمیبینه. ما نمیخوایم ایراد بگیریم، ما عزیزان اهل سنتمون رو از وهابیت جدا میدونیم، اما اعتراض ما با آقای ابن تیمیه است. آخه شرم نمیکنیم؟ شما بدون مستند، بدون هیچ چیزی میای به شیعه نسبت میدی چیزی که نیست، رو هوا، مثل دروغای قبلیش میگفت مهریه ندارن و نمیدونم عده ندارن و اینا، مثل همون نسبت میده اما چشمشو از این چیزا میبنده، رو باستان و رو ران. و حالا دیگه بالاخره حالا ما این بخشش البته عرض کردیم، شاید چیزای فراتر از اینها هم وجود داره، ولی ما خیلی نخواستیم به این بپردازیم. من فقط بازم برای اینکه شاید بیننده عزیزی تو ذهنش بیاد که حالا چیز فراتر گفتی چی، من یه دونه‌شو بگم برای بینندگان عزیزمون. نگاه بکنید، خیلی سریع بحثم رو جمع بکنم. دقت بفرمایید، این عبارت ابو حنیفه، دقت بفرمایید، ابو یوسف شاگرد ابو حنیفه، قاضی ابو یوسف از ابو حنیفه نقل میکنه ان النجاسه فی موضع السجود لا تمنع عن الجواز، یعنی آقا اگه جایی که شما میخوای سرتو بذاری سجده بکنی نجاست رو زمین بود، نجاست، حالا این نجاست میخواد نجاست بول باشه، نمیدونم قائط باشه، خون باشه، هر چی میخواد باشه، نعوذ بالله منی باشه، هر چی میخواد باشه، میگه آقا اگر نجاستی در جایگاه سجده شما بود هیچ اشکالی نداره روش سجده کن، سرتو بذار سجده تو رو نجاست. اصلا این فرد غافله که ما داریم با کی صحبت میکنیم، در مقابل کی هستیم، در مقابل خدا. اون وقت رو نجاست سجده بکنیم. ببینید بنابراین متشکرم از اتاق فرما، دقت بفرمایید اینا هست و ما تمام حرفمون اینه به ابن تیمیه و پیروانش که لااقل قبل از هر گونه موضع گرفتن و حضرت اینا رو ببینید و بعد به خودتون اجازه بدید این جملات رو بر زبون خودتون جاری بکنید. از فرصت که در اختیارم قرار دادید ممنون هستم.
ممنونم از شما. خب دوستان عزیز بیننده، در ادامه انشالله با شما همراه خواهیم بود. سعی می‌کنیم به اتاق فرمان.
ما در برنامه قضاوت با شما یک تریبون آزادی رو ایجاد کردیم برای اینکه عزیزان روی خط بیایند، هم عزیزان شیعه هم برادران و خواهران اهل تسنن، و نظرات خودشون رو به صورت مبسوط و کامل برای ما ارائه بفرمایند.
چندین وقته که برنامه های شبکه یک کلمه رو نگاه میکنم، به خدا قسم خیلی از حاجات من و نزدیکانم برآورده شده و اون به این خاطره که نگاه کردن این برنامه ها واقعا من و امثاله هم خیلی پی بردیم به مظلومیت اهل بیت و این باعث شده که زیارت ها و توسل های ما زیادتر بشه.
و البته ما بارها گفتیم هر گونه اهانت به مقدسات اهل سنت رو ما گناهی بزرگ و نابخشودنی میدانیم. حتی در همین شبه که آقایان دیدن در این 17-18 ماه هر کس زنگ زده اهانت به صحابه کرده، ما بلا فاصله تلفنشون رو قطع کردیم، رسما هم اعلام کردیم هر کدامی از عزیزان شیعه زنگ بزنن به اینجا و بخوان اهانت کنن، توهین کنن، لعن کنن، هم تلفنشون رو قطع میکنیم و هم سوالی هم کرده باشن، هر چه سوال مهم اساسی هم باشه به سوالشون جواب نمیدیم. ما
بفرمایید حسن آقا.
آقا عزیز من خیلی گله از شما دارم. میگم ای کافی بود ما خمینی زنده رو برای شما ها مثل سلمان رشدی قلعه شما ها را صادر میکرد. کار شما را کنید که سلمان رشدی کار را کرده.
خب بفرمایید، ما شنونده هستیم، ببینیم که ما چه جرمی قائل شدیم که حکم پر مرتد به ما میدهید.
شما سلمان رشدی را روز سفید کرد و متاسفم برای شما.
ما در عین توهینی که شما میفرمایید از شما تشکر میکنیم. واقعا ما اگر در این شبکه به جز مباحث علمی و آن هم از کتب اهل تسنن ارائه کردیم، شما بفرمایید اگر ما مرتد هستیم پس شما تمام علمای خودتون رو مرتد میدانید. حضرت آیت الله قزوینی از کتبی صحبت میکنند که این کتب مهمترین کتابهای شما بعد از قرآن کریم هست.
آقای حیدری گفت اول بنا بود من مناظره کنم، ولی به من گفتن مناظره نکن، دستور از بالا آمد. یه دستور از بالا آمد مخالفت کنه دیگه قطعا جیره ها متوقف میشه. ما گفتیم آقا شما بفرمایید برای ما نیم ساعت تو شبکتون اجازه بدید ما بیام صحبت کنیم. ساعتی هم 4 برابر نرخ ثابت ماهواره، ساعت 2,000,000 تومان به شما میدیم. یا نه اون آقایان کارشناساشون بیان اینجا، ما ساعت 1,000,000 تومان میدیم بیان اینجا با هم صحبت کنیم، یا نه مناظره هم نه، یک جانبه بیان صحبت کنن. ما آمادگی داریم، بنده به عنوان مسئول شبکه این مسئولیت رو دارم، رسما هم اعلام میکنم از این شبکه. جناب آقای حیدری، جناب آقای خدمتی و دیگر آقایان تشریف بیارن اینجا، یک ربع نیم ساعت هر چقدر میخواد ما وقت میدیم اینجا صحبت کنن. ما که حرفی نداریم، این دیگه گمان نمیکنم هزینه ای داشته باشه، مناظره ما نمی کنیم. بیان اینجا ما یک ربع نیم ساعت وقت میدیم اینا صحبت بفرمایند
و قضاوت رو باز هم به خود شما واگذار میکنیم.
خب در ادامه برنامه سراب وهابیت از استودیوی پخش شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هستیم. عزیزانم در اتاق فرمان زحمت کشیدن و ارتباط‌های تلفنی رو از این لحظه به بعد انشاءالله برقرار خواهند کرد. جناب آقای مجید از اسلام شهر در حال حاضر پشت خط هستن، از شیعیان خدمتشون سلام عرض می‌کنم.
الو
سلام علیکم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای حیدری مجری محترم و توانا و همچنین عرض ادب و احترام دارم خدمت اساتید محترم حاج آقا عباسی و دوستایی. اگر اجازه بفرمایید چند تا مطلب می‌خوام خدمتتون عرض کنم.
بفرمایید.
عرضم به حضور شما که اینها از بس که جنایت کردن و آدم کشتن حرفشون شده. خداوند متعال وقتی نعمت صفای دل و عشق چشم از بندش بگیره و به جای این یک دل سیاه و برزم به حضور شما کوری رو به اینها بده دست به هر جنایتی میزن. فهمو میخوام برم سریعا سر اصل مطلب. اینه که از اساتید میخواستم این سوال کنم. پیغمبر حدیثی هست از حضرت رسول که فرمودن زمانی خواهد رسید که امت من به 72 یا 73 فرقه تبدیل میشن. آیا این سند صحیح هست و اگر هستش ما چجوری میتونیم اینها رو به قول معروف کنیم؟ آیا منبعی هست که ما بتونیم به این 72 فرقه دسترسی پیدا کنیم؟ این یه مسئله. مسئله بعدی هم این که میدونم هول شدم ببخشید. مسئله دوم این هستش آیا واکنش جوامع بین المللی در مورد این جنایات وهابیان چی هست؟ آیا واکنشی نشون دادن یا اصلا این خیالشون نیست؟ و من یه چیزی میخواستم خدمت آقای عبدالله حیدری از کنم. آقای عبدالله حیدری سوال من از شما این است: اگر در عالم رویا ببینید، همون چی شما گفتید من خواب دیدم، اگر تو خواب ببینید سپاه حضرت علی و سپاه عمر با هم در حال جنگ هستن، شما به کدوم یکی از این سپاه ملحق میشید؟ سپاه علی یا سپاه عمر؟ خیلی متشکرم از یه وقت دونه در اختیار بنده قرار دادید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
بسیار خب، ممنونم از آقای مجید از اسلام شهر. بله بله، جناب آقای گل محمدی از سقز پشت خط هستن، از عزیزان اهل سنت. جناب آقای گل محمدی خدمت رو سلام عرض میکنم.
من از سلام میکنم خدمت عزت عالی و وطن بزرگوار.
سلامت بشید.
سلامت بشید. در مورد وهابیت که حرف میزنید، زمانی که وارد بحث میشید همه از مبانی اعتقادی اهل سنت حرف میزنید. آیا مبانی اعتقادی وهابیت با اهل سنت فرق میکند؟ مثلا ما که شافعی مذهب هستیم بسیاری اوقات از مبانی مثلا کتابای امام شافعی حرف میزنید، ابو حنیفه حرف میزنید. آیا اگر فرق میکند مبانی اعتقادی وهابیت در چه چیزهای دیگه خلاصه میشه؟ سوال من این بود.
بسیار خوب جناب استاد، فکر کنم در ابتدای برنامه چون شما پاسخگوی چنین سوالی بودید در خدمت شما باشید.
ببینید جناب آقای گل محمدی، ببین ما تو برنامه‌مون عرض کردیم که اهل سنت رو از وهابیت جدا می‌دانیم. ما اهل سنت رو با وهابیت یکی نمی‌دونیم و در این برنامه هم عرض کردیم ما اگر این مطالب رو بیان میکنیم میگیم جناب آقای ابن تیمیه چند تا از مذاهب اسلامی جلوی شما بودن. خب مذهب شیعه بود، مذهب اهل سنتی هم که شما آقای ابن تیمیه خودت رو از حنبلی مذهب ها میدانی، خودت رو عالم حنبلی میدانی، این مذهب ها بودن، مذهب خودت و مذهب دیگر دوستان اهل سنت. مذهب شیعه هم بود. اون وقت شما اومدی توهینی کردی، تهمتی به شیعه زدی بدون استناد، اما این کتاب ها رو ورق نزدی. خب میخوایم بگیم جناب ابن تیمیه اگر میخواستی چیزی بگی خب باید مستند میگفتی، نه اینکه ما بخوایم خدمت عزیزان اهل سنتمون اهانتی بکنیم یا بخوایم ایرادی بگیریم. ببینید این مبنای فقهیه که در کتاب اهل سنت اومده و ما کاری نداریم. شما عزیزان اهل سنت باید بالاخره به حرف علماتون باشید و این مطالب رو عمل بکنید. این چیزایی که بالاخره توی کتابا اومده، تمام مطالبی که در کتابای فقهی اومده، ما خدای نکرده نمیخوایم جسارت به دوستان اهل سنتمون بکنیم. من در مقام مقابله داریم با ابن تیمیه، میگیم آقا ابن تیمیه تو اومدی 20 سند در مورد ما حرف زدی اما در مورد مذاهب دیگر صحبت نکردی و در واقع سوال ما از وهابی هاست که شمایی که امروز اینو شیخ الاسلام میدانید چرا اینجا ساکت وایسادید؟ چرا باز از دروغ های این آقا که علیه شیعه گفته دارید طرفداری میکنید؟ وگرنه ما معتقدیم که عقاید اهل سنت با عقاید وهابیت کاملا فرق میکنه و حتما به شما من قول میدم که تو برنامه های آینده مفصل به این بحث بپردازیم ان شاء الله.
بی نهایت سپاسگزارم.
خواهش میکنم. موفق باشید. فقط جناب آقای گل محمد ده. من یه سوال از خدمت شما داشتم. شما اگر یه عالم وهابی رو ببینید چه سوالی از او خواهید پرسید؟
من ازش میبودم که مبانی اعتقاد شما بعضی بسی چیزهایی اعتقاد شما پیدا چیز پیدا کرده.
بله بله.
که مثلا اگر اون از اهل سنت نیست، از مثلا شیعه نیست، بعض خود
کجاست مبناش چیه؟
اسلام میزنه، دمت اسلام ناب میزنه.
بله بله آفرین. پس سوال شما اینه، شما با این که از اسلام دم میزنید ریشتون کجاست؟
ریشه شما شیعه است یا سنی؟ بله. اگه اهل تسنن هستی بله. کدام یعنی از مذاهب چهارگانه را داری شما؟
بله بله دست شما درد نکنه.
خیلی خیلی ممنون، شما هم خسته نباشید.
بله
بله. بله آقای طه مهدی از مرودشت از اجدادش. بله سلام. آقای مهدی از مرودشت خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام خسته نباشید خدمت شما آقای حیدری مجری گرامی و آقای عباسی و آقای روستایی محترم و خسته نباشید به خاطر برنامه خوبتون. من حقیقت دو هفتم دارم زنگ میزنم خاطره که برنامه تون خیلی جالبه، میدونم بیننده داره و حتی قهرم شده بودم خواستم زنگ نزنم، گفتم این فرق وصل نمی کنند اینا دیگه، بازم زنگ زن. بعد به خاطر دو هفته پیش تون اولین تیزر تبلیغی که بود برای وهابیت، من یه متنی آماده کردم. یک، به خاطر کاری که انجام میدید آیا شما میتونید راحت بخوابید؟ آیا عذاب وجدان ندارید؟ ما نمیدونیم ببینیم یه حیوانی که حتی خدا حلال کرده برای ذبح کردن داره دست پا میزنه ناراحت میشی. آیا شما میتونید در کنار زن فرزندتون به راحتی و خیال راحت زندگی کنید؟ آیا اون کسایی که میکشید فکر نمیکنید که اونا هم زن و فرزند دارن و اگه بچه های صغیر داشته باشن فکر نمیکنید که شما شمشیر رو رو به خدا کشیدید؟ و آیا در قرآن که شما دم از آن میزنید و از آن هم بویی نبردید میدونید که چقدر تأکید کرده که به بچه های یتیم رو نوازش کنید و به دیوار یتیم تکیه ندهید و در صورتی که شما خودتان آنها را دارید میکشید؟ آیا مردانگی هست که اصله ندارند و شما دفاع هم و دست و پا میزنند و آنها اصله ندارند و اونا رو به رگبار میبندید یا به خود مواد منفجر میبندید و مرد زنهای بیگناه رو میکشید؟ آیا در قرآن نیامده که خودکشی گناه است که حتی خودتان هم به درک آن عاجزید؟ ما شیعیان مولای علی، مولای من علی هستیم، همان علی که به قاتل خود پناه داد و با آن مراعات کرد. و در صورتی که شما مولوی ها که الگوهایی چون کسانی دارید که در گرگان قسم خوردند که حتی یک نفر هم نکشند، در صورتی که همه را کشتند جز یک نفر. و یه متن دیگه دارم، البته این قضاوت خودم است، به چند دلیل آقای قزوینی و من به خودم ارجع میدونم و حق میدونم. یکی که اون به چند دلیل آقای قرآن به آیه قرآن او را حق میدم و به آیه‌ای که قرآن شما وهابی از جمله حیدری هاشمی را حق نمیدم. بنابراین یکی از آیه قرآن میفرماید از هیچ کس نترسید جز خداوند، و در آیه های دیگر مکرر آمده که فقط از خدا بترسید، از کسی جز خدا مترسید. با این علاوه حیدری علنا در رسانه‌های جهانی اعلام میکنه که من میترسم. اگر هم گیرید که شما بترسید فقط از خدا باید بترسید، نه از بنده خدا. اگر هم در راه دین شما را به عبارتی که این محاله ترور کنند، بس چه افتخاری از این بالاتر که در راه دین به شهادت برسیم. به خدا قسم میخورم که اینها دایه دین ندارن، بلکه اینها دارن سنگ تفرقه میاندازن. من در یکی از برنامه‌های زنده واقعا خودم دیدم، یه بنده خودش زنگ زد، کشاورز بود، گفت من زمینمو دارم بیمه میکنم، میدونم هم که خشکسالیه، با این که میدونم خشکسالیه بیمه میکنم تا بیمه بگیرم، آیا حلال هستی پولی که میگیرم؟ علنن آقای قدنتی گفت نه بگیرید حلال، اگه حروم من باشه من میگم حلاله، اگر حروم باشه، حروم خدا که حلال نمیشه، مگه میشه حروم خدا حلال بشه؟ پس اینا واقعا ضد مملکتون هست، اینا دارن سنگ تفرقه میندازن که ما را بد کنه. خیلی ممنون از اینکه حرفمو گوش کردید، دستتون در نکنید،
سلامت باشید.
متشکرم،
تشکر میکنیم از اینکه تماس گرفتید. بله، جناب خاتم از چابهار از عزیزان اهل سنت هستم، خدمتتون سلام عرض میکنم. شبتون بخیر باشه چون در داخل ایران
هستید. سلام، خسته نباشید جناب آقای دری و مهمانان عزیز و گرامی.
سلامت باشید.
خوب هستی شما؟
سلامت باشید.
قربان، ما از چابهار تماس میگیرم. من میخواستم یه عرضی داشتم. میدونم برنامه‌تون در مورد برنامه سراب وهابیت هست.
بله، ما صدای شما داریم، بفرمایید. بله، تماس ایشان قطع شد. بله، جناب آقای حدادی از نسیم شهر از عزیزان شیعه در خدمتون هستیم. جناب آقای حدادی سلام عرض میکنم خدمتون.
سلام علیکم.
سلام آقای حدادی،
خسته نباشید.
سلامت باشید.
خدمت آقای روستایی، آقای عباسی، شما مجری محترم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقا فقط خیلی خوشحالم اگه تونستم تماس بگیرم. خیلی خیلی اعصابم هم خرد میشه از اینکه این شبکه ها، این شبکه های هرمله و وهابی یه جوابایی میدن وقتی سوال ازشون میشه که اصلا تفسیر به رأیه. نمیدونم حالا رو چه حساب و کتابی، رو چه منطقی، اینا هر جوری دوست دارن جواب میدن. یه لحظه مثلا از سر کار میام خاطر میزنم ببینیم چه خبره، دنیا چجوری برنامه، هر طوری که دوست دارن جواب میدن. مثلا یه نمونه شو خدمت رو عرض کنم.
بفرم.
یه نمونه شو عرضم که راجب همین ام المؤمنین عایشه با طلحه و زبیر.
بله.
که به اصطلاح رفته بودن آره جنگ همو جنگ جمل، بله بله ببخشید، جنگ جمل رو راه انداختن با علی بن ابی طالب. میگفتن که آقا اینا اصلا رفتن جایی دیگه، اصلا مخالف او جهاد رفتن. یه نصوبتی از 30,000 کشته به قول معروف، میگو حضرت علی اگه خلافکار بود چرا اونو به قول معروف با بدرقش کرد، نه قصاصش نکرد. خواستم این خدمت شما عرض کنم ببینید چیه جریانش، توضیح بدید من بفهمم. مالی نشد محلتون رو توضیح دادن، دست شما درد نکن.
خواهش بکنم. بله، خب اگر عزیز دیگری پشت خط هستن که دوستانم. بله، آقای محمد از چابهار از عزیزان اهل سنت خدمت رو سلام عرض میکنم.
سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید، در خدمت شما هستیم آقای محمد.
همچنین سلام میکنم از کارشناسان برنامه موز.
سلام،
خسته نباشید. میگم به کارشناسان، من به یک سوالی داشتم، میخواستم به این جواب بدن. وهابیت، صیغه‌ای که وهابیت استفاده میشه، اینا از چه کتابی پیروی میکنند؟ یک کتابی که از مثلا اونا پیروی میکنند یا اهل سنت ما مثلا پیروی میکنیم، آیا فرق میکنه با کتابامون؟ من خودم خیلی تشکر میکنم از برنامه جالبش، اما این صیغه وهابی، حالا اونا میان میگن رافضی، شما میگی وهابی. حالا بنده والا خیلی ها گیج هستن تو این، والا مثلا شما میگی مثلا بعد کتاب یا یک کتاب فقط تغییراتیه وهابی، مثلا اگه اینطوری باشه در سایت مثلا سایت البیانه آقای شیرازی ببینیم، میگه دشمن اهل بیت، هر کسی که دشمن اهل بیته باید پس اینا رو میخوای چیکار کنی؟ یا کتابهایی که هست مثلا بهار است، بهار الانوار مجلسی که به نواسه به مخالف خودتون هر چی مثلا ناسزا بگی و فوش بدی و اینا رو چجوری جمع بندی میکنی؟ مثلا شما یه توضیح مکمل و یک چیزی مثلا یک کتابی باشه که جدا هست، مثلا جدا از اهل سنت باشه که وهابیات مثلا به اون کتاب استناد کنن.
ببخشید وهابیات آقای محمد
جانم،
از آن خدمت رو شما از چابهار تماس میگیرید درسته؟
بله جانم.
من جلسه گذشته یکی از بیننده‌ها از چابهار بودن، خدمتشون عرض کردم.
بله.
در همون چابهار شما اگر مراجعه بفرمایید به امام جمعه اهل سنت چابهار جناب عبدالرحمن سربازی، مولوی عبدالرحمن سربازی، ایشون هم کتابی رو در رد وهابیت ترجمه کرده که شما با مفصلی باز کتاب ایشون رو میاریم در برنامه و نظرات ایشون رو میگیم و هم سخنرانی بر ضد وهابیت دارن. نسبت به اینکه کتاب‌های اونها یا متفاوت هست از کتاب شما، برخی از یه سری از کتاب‌هایی که وهابی‌ها دارن کتاب‌های حدیثی هستش که این کتاب‌های حدیثی مشترک هست با اهل سنت از نظر کتب حدیث، اما تفاوت در این است که اونها به هیچ عنوان مذاهب اربعه رو قبول ندارن و تقلیدی که در مذاهب اربعه وجود داره، مثلا شما حنفی مذهب هستین از ابو حنیفه تبعیت میکنید، حالا یا دیوبندی هستی یا بریلوی هستین و از علمای شما نظرات رو دادن و بررسی کردن آیات و روایات رو و نظر دادن و فتوا دادن بررسی و شما تبعیت میکنید، اما اینها اجازه فرمایید من هست خدمتتون، اما اینها مستقیم میگن بعد مستقیم به کتاب مراجعه بشه و نظر مذاهب اربعه رو قبول ندارن. لذا بحث وهابیت همونطوری که بسیاری از علمای اهل سنت کتاب نوشتن، جناب استاد روستایی بحث ابن عابدین حنفی رو بیان کردن، زینی دهلان شافعی مفتی مکه مکرمه کتاب داره به عنوان فتنة الوهابیه با هر ایلام کتاب در رابطه با اینها نوشته، اینها با مذاهب مخالف هستن و این مشکلات این چنینی رو دارن. مطلبتون رو بفرمایید جناب.
ببخشید کتابی که مثلا نه سوال من این است که عقیده این وهابی ها چیه، مثلا فقط عقیدهشون چیه، حالا کشت و کشتار و مثلا ما بذاریم کنار، من خودم که مخالف هستم کشت و کشتار هستم از یکی یا یهودی، برادران یهودی ما، مسیحی ما، هر کسی باشه که بره یکی رو بکشه، به نظر من اون دیگه برادری عرض کردن قبل از من که باید آدم از خدا بترسه یا مثلا
بل.
خب این تغییر این وسط چی میشه باید؟
بله ببینید
باید همه فکرها رو بکنید چیزی که با عقل مثلا جور داری، حالا عقیده وهابی ها چیه؟ و بعد این جواب این کتاب هایی که سایت البینه که میگه مثلا به مخالف خود دروغ ببندی و کتاب هایی هم هست، حالا این سری ممنون از برنامه هایی بشنیدتون به توضیح کامل.
بله ببینید جناب آقای محمد تشکر میکنم از شما، عرضم خدمتون این مطالبی که عرض کردم از در اعتقادی شما مطلب خوبی رو اشاره کردید. ابتدای برنامه اگر بیننده بودی آقای روستایی اختلافات عقیدتی وهابیت و اهل سنت رو گفت، باز ما تاکید میکنیم یکی از اصلی ترین اختلافات وهابیت با اهل سنت همین تکفیره که منجر به کشتارها و این جنایات میشه. یعنی چی؟ یعنی ما در فضای مذاهب اسلامی اختلافات وجود داره، اختلاف نظر وجود داره، اشتراکات هم وجود داره، اما اقدام به تکفیر هم دیگه نکردیم. شیعه اهل سنت رو مسلمان میدانه، اهل سنت شیعه رو مسلمان میدانه، خونش، مالش، عرضش محفوظ است، اما وهابیت هر کسی مخالف خودش باشه همونطور که ابن عابدین حنفی بیان میکنه یه اعتقاد و انهم هم مسلمون و من خالف اعتقاد و هم مشرکون، هر کی مخالف اعتقاد اینها باشه اینها مشرک میدونن و باهاش مقابله میکنن، تقلید رو و پیروی از مذاهب رو منتفی میدونن، در مفهوم عبادت و مسائل ایچنینی اشکال و انقلب دارن، سفر برای زیارت قبر پیغمبر و اولیای الهی رو حرام میدانن، توسل به پیامبر و دیگر صالحین رو که در سیره هر صحابه بوده و هم در سیره مسلمانان بوده از صدر اسلام تا حالا این توسل رو متوسل شدن رو حرام میدانن و مقابله میکنن. این اختلافاتی هستش و بسیاری دیگه که انشاءالله مفصل با انشاءالله بررسی خواهید کرد. اختلافاتی هست که اینها دارن با اهل سنت و متفاوت هست، اما در رابطه با سایت و اینها به هر حال اگر کسی سایتی داره و مطلبی داره خودش پاسخگوی اون سایت باید باشه و بر اساس مبانی اگر کسی بر اساس مبانی صحبت کرده جوابگو هم خواهد بود. ما دنبال این لیستیم که بگیم چه کسی از شیعه مقابله کرد با اهل سنت، چه کسی از اهل سنت با شیعه. برنامه ما مختص به بحث وهابیت هستش و مقابله که وهابیت با جهان اسلام نه با شیعه داره، مقابله او با مقابله وهابیت با جهان اسلام هست و بحثمون ورود به این مسائل نیست.
تشکر. دو سال باقی موند از سوالاتی که عزیزان بیننده مطرح
کردن. بله، آقا عزیز بود از آرن تماس اول.
بله.
سوالی داشتن
سوال
اول که
من یادداشت کردم. بله. سوال مربوط به جنگ جمن رو هم از حضرت عالی ان شاءالله خواهیم پرسید. در خدمت شما هستیم جناب.
بله. عرض خدمتتون ایشون آقا عزیز اون تماسی که داشتن از آرن تماس اول بودن. یکی در رابطه فرقه ناجیه سوال کردن و روایتی که در رابطه با تبدیل شدن و فرقه شدن امت اسلامی هست. در رابطه با اینکه این روایت وجود داره، بله این روایت در منابع شیعه و در منابع اهل سنت فراوان وجود داره. خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم یکی از آدرس ها رو در صحیح ابن باجه از جلد 2 صفحه 364 که در صحیح سنن ابن باجه هست، این روایت آمده از ابو هریره رسول گرامی استاد فرمودند تفرقت الیهود الا 71 فرقه و تفترق امتی الا 73 فرقه، یهودی ها 71 فرقه شدند و با امت من به 73 فرقه تقسیم خواهد شد. این روایت رو البالی در کتابش تصحیح کرده و روایت معتبری هست و ابو داوود سجستانی در رابطه با این روایت، ابو داوود سجستانی متوفای 316 هجری قمریه، در رابطه با این روایت میگه و هذا الحدیث اصل کبیر بر اصول سنه بل هو بل اکبر اصولا، این روایت از روایات مهم هست و از اصول اساسی سنت هست و مطالبی رو در رابطه توضیح داده که این قصیده از خدمت عبدالله بن سلیمان اشعث جلد 1 صفحه 62 البانی روایت رو تصحیح کرده در کتاب خودش جلد 2 صفحه 364. این روایت معتبری هست چه در منابع شیعه چه در منابع اهل سنت، اما این که فرمودن که این فرقه ها را یا ما میتونیم جایی بهش دسترسی داشته باشیم، پیامبر اینجا بحث اصل فرقه شدن رو و این که تفرقه اتفاق میفته و این تعداد رو بیان کردن قطعی هستش. این عدد رو در اصل ما میتونیم عدد کثرت بگیریم، یعنی فرقه میشه و این فرقه شدن تعدادش بیش از اون فرقه هایی هستش که در مثلا قوم یهود وجود داره. تلاش کردن در کتابی که نوشته شده، حالا الفرق بین الفرق یا از خدمتتون کتب دیگه که در اون فرقه ها هستش، برخی از فرقه ها رو بیان بکنن، تعداد بگن و فرقه ناجیه رو معرفی بکنن. اما با این که بگیم حتما 73 تا رو با باید در همین تعداد خلاصه بکنیم و بگیم همین هست نه کمتر نه بیشتر، این لیست اصل روایت قطعی اما نسبت به این مسئله مقداری تعداد قطعی و دقیق این مسئله نیست و میتونیم با نسبت به این تعداد مباحثی رو داشته باشیم. اما اینکه این فرقه چه فرقه هست، اون فرقه ای که یعنی فرقه ای که از اینها نجات پیدا میکنه، فرقه ناجیه ای از 73 فرقه هست، قطعا اون فرقه ای هستش که با اون روایت پیغمبر که حضرت فرمودن که بحث ثقلین رو بحث فرمودن و گفتن من در همین ایامم هست و در آستانه رحلت پیامبر که ابنی تارک و فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی ما این تمسکتون به ما لن تزلو، اگر به اینها تمسک بکنید به کتاب که یکی از دو سر هست و یکی هم به اهل بیت پیامبر، اگر به این دو تمسک بکنید نجات پیدا میکنید و گمراه نمیشید و جز این به صلاح از فرقه ها بیرون نخواهید رفت. این روایت بحث ثقلین رو خدمتتون عرض کردیم، فراوان وجود داره، روایات دیگر هم هست، روایت سفینه هست که مثلا اهل بیتی مثلا سفینت نوح، مثلا اهل بیت ما مثلا به عنوان مثل سفینه نوح هست، بر رکبه ها نجا و من تخلف آنها غرق، اگر کسی سوار بر این سفینه بشه نجات پیدا میکنه و اگر کسی از این سفینه از این کشتی جا بمونه از این کشتی نجات قطعا این شخص گمراه خواهد شد و غرق خواهد شد. این روایت رو روایت سفینه رو فضائل الصحابه جلد 2 صفحه 285 موجب کبیر طبرانی جلد 3 صفحه 44 تاریخ بغداد هم نقل کرده و حاکم نیشابوری بعد از نقل حدیث میگه حدیث صحیح علی شرط مسلم، این حدیث برابر شرایط نقل حدیثی که مسلم نیشابوری داره روایت صحیح هست، اما این رو نقل نکرده، مستدرک حاکم جلد 2 صفحه 343.
بسیار ممنونم. جناب نوری از زابل پشت خط بودن، نمیدونم ارتباطتون با ایشون قطع شده یا همچنان پشت خط هستن. به عنوان آخرین بیننده از دوستان البته درخواست میکنم که دیگه تماس نگیرن تا فرصت کنیم به بقیه سوالات بپردازیم. همچنین سوال در مورد جنگ جمال هم باقی بود که در خدمت جناب عباس جناب روستایی خواهیم بود. بله جناب نوری از زابل خدمت رو سلام عرض میکنم. آقای نوری. بله جناب عباس از کهنوج. آقای نوری نشد. جناب آقای عباس از کهنوج خدمت رو سلام عرض میکنم.
منم خدمت شما مجری توانا و کارشناسان محترم سلام عرض میکنم.
سلام
عرض
میکنم.
جناب کارشناسان یه انتقادی داشتم در این مورد. لطف کنید اهل سنت رو از وهابیت جدا کنید.
تلاش ما هم همین هستش انشاءالله که بله.
ما الحمدلله در کنار هم زندگی میکنیم با شیعیان و هیچ فرق هم نداره، ما زندگیمون یکیه.
ممنونم از جناب عباس که دقیقا بله از بقیه عزیزانی که پشت خط بودن و فرصت نشد به سوالات اونها بپردازیم و ارتباط تلفنی اونها رو برقرار کنیم عذرخواهی میکنم. اما در خصوص جنگ جمل که عزیز سوال کردن در خدمتتون هستیم.
ببینید این بیننده عزیز ما فرمودن که من به شبکه‌های وهابی تماس میگیرم اما اون جوابی که باید بدن نمیدن، مثلا در مورد جنگ جمل از اونها میپرسن و اونها تفره میرن یه جورایی و جواب نمیدن. یه سوالی توی فرمایش ایشون بود که فرمودن اگر ام المؤمنین عایشه خطا کار بوده چرا امیرالمومنین علیه السلام ایشون رو بدرقه کردن. ببینید خب ایشون ناموس پیغمبر بود به هر صورت و امیرالمومنین علی علیه السلام از ابتدا اصلا راضی نبودن که ایشون بیاد در واقع با یه سری نامحرم بیاد بیرون از خونه و بیاد در مقابل خلیفه و حاکم اسلامی بیسته. نه تنها حضرت علی علیه السلام راضی نبودن و بلکه خدا و پیغمبر راضی نبودن. شما اگه تو قرآن سوره احزاب ببینید ما آیه داریم خطاب به زنان پیغمبر میفرماید وقرن فی بیوتکن، شما زنان پیامبر باید در خانه های خودتون بشینید. و بعد در چند آیه بعد میاد این نکته رو مطرح میکنه ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. میگه آقا هیچ زن و مرد مؤمنی اختیار ندارن که حکم خدا و رسول رو تغییر بدن. خب خداوند فرموده قرن فی بیوتکن نه تو قرآن سوره احزاب شما باید تو خونه هاتون بشینید. خب با توجه به این بازشون اومد بیرون. در ادامه آیه میگه هر که مخالفت کنه با خدا و رسول، اما یعز الله و رسوله، کسی که با خدا و رسول مخالفت بکنه در گمراهی آشکار. خب این حکم خدا بود، نه تنها امیرالمومنین راضی نبود که ایشون بیاد مقابل حاکم اسلامی قیام بکنه بلکه خداوند راضی نبود. و حالا که ایشون اومده خب امیرالمومنین چه کنه؟ آیا ناموس پیامبر رو بذاره بیش از این بین نامحرم ها باشه؟ امیرالمومنین از قبل از اینکه ایشون حرکت بکنه راضی نبود ایشون بیاد. خب ناگزیره وقتی ناموس پیامبر اومده تو جنگ جمل قرار گرفته بین نامحرم ها، حالا مجبور ایشون هر طوری شده ایشون رو بفرسته خونه شون و نذاره که بیش از این بین نامحرم ها باشه. پس علت این که امیرالمومنین در واقع ایشون رو بدرقه کرد و عده‌ای رو فرستاد دنبال ایشون که ایشون رو به منزل خودشون برسونن این نبود که در واقع ام المؤمنین عایشه مقصر نباشه. خب این قرآنه، قرآن هم داره میفرماید که زنان باید تو خونشون بشینن. این دو تا چهار تاست طبق آیه قرآن. خب ایشون مقصر بود اما این که امیرالمومنین ایشون رو در واقع بدرقه کرد فقط به صرف این بود که میخواست ناموس پیامبر در بین نامحرم بیش از این نباشه و در واقع حمایت از پیامبر کرد. ببین به معنای بی مشکل بودن و بی ایراد بودن ایشون نخواهد.
ممنونم. ضمن که درخواست می‌کنم عزیزانم مدت زمانی که باقی مونده تا پایان رو به من اعلام بفرمایند. تکمیلی دارید جناب عباسی؟
بله از خدمتتون در رابطه با جریانی که در رابطه با جنگ جمل نقل شد و گفته شد، البته برنامه ما مربوط به این مسئله نیست و حالا قصد پاسخ مفصل و ورود به بحث رو نداریم. از بینندگان میخوایم که این مباحث رو واگذار کنم به برنامه هایی که مختص به این مباحث هست و ما برسیم انشاءالله بیشتر به مباحث خودمون در اتاق بحث وهابیت بپردازیم. اما اینکه سوال کردم در قضیه جنگ جمل به حضرت علی علیه السلام گفته شد که آیا این غنایم رو تقسیم نمی کنی؟ حضرت فرمودن از خدمت تو چه کسی از شما عایشه رو میگیره؟ یعنی به اصطلاح میره برخورد میکنه. این سخن رو گفت که متوجه از خدمتتون که این اشتباهشون در کلام بشن که این مطلبی که بیان کردن مطلب اشتباهی هستش، یعنی کشته نمیشه و استناد حضرت هم به این بود که توجه به این معنا دادن که اگر یه نفر از اهل بغی یه زنی دستگیر بشه این کشته نمیشه. چرا کشته نمیشه؟ ولو این که عامل خون ریختن‌های فراوان بوده، چون وقتی که مرتد میشه این زن در جای دیگه اومده یه ارتدادی برای خانومی اتفاق افتاده، زنی که مرتد شد رو نمیکشن، چه برسه به این که بیاد و یک بغی انجام بده. وقتی بغی هم انجام میده قطعا او کشته نمیشه و باید به اصطلاح حبس بشه یا بر خود دیگه باش اتفاق بیفته. و حضرت علی علیه السلام اینجا طبق همین قاعده عمل کردن، ایشون رو نکشتن و اون در واقع قصاص نسبت به اون کشته های جمل انجام ندادن و برگردوندن رو هم که حضرت روستایی کاملا بیان فرمودن که به خاطر اینکه در بین نامحرما باقی نمونه و بعد نیان بگن که ولی علی بن ابی طالب یک زنی رو وقتی دستگیر کرد و از اهل بغی بود با او اینچنین برخورد کرد و او رو بین نامحرما نگه داشت و مسائلی از این دست.
بله،
مطلبی رو که خدمت دوستان خدمت بیننده ها عرض کردم آدرسش رو عرض بکنم، از منابع اهل سنت مبسوط سرخسی جلد 10 صفحه 127 که دارالمعرفه بیروت این کتاب رو چاپ کرده.
بله، بسیار ممنونم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه این برنامه رو پیگیری کردید و امیدواریم که انشاءالله در لحظاتی که در خدمت شما بودیم آنچه گفتیم و شنفتیم جز بهترین لحظات عمر ما ثبت شده باشه، از اونجایی که اولا و به ذات دنبال نشان دادن حقانیت بودیم و ثانیا بالعرض حقانیت شیعه، چون هر جا که حق باشد انسان تلاش میکنه به دنبال اون باشه و اگر نکته همینجا مطرح میشه در خصوص مثلا آراء اهل سنت، علمای اهل سنت، من اینجا باز هم تاکید میکنم بحث علمی هست و حداقل در حوزه‌های علمی شیعی این نکته همیشه هست که در بحث علمی هر دو طرف بحثاشون رو میکنن، نکاتشون رو میگن با منطق و استدلال و در نهایت تابع آن رأی و نظری هستن که در واقع پررنگتر هست از لحاظ منطقی، از لحاظ علمی و علال قاعده وقتی بحث مذهبی هستش بر اساس ارکان مذهبمون و آنچه که به عنوان معیارهای ما قرار میگیره. به هر حال ممنونم هم از جناب استاد عباسی و همچنین از جناب استاد روستایی و شما عزیزان که تا این لحظه با این برنامه همراهی کردید. انشاءالله این توفیق رو داشته باشیم هفته آینده در چنین شبی باز هم در خدمت شما گرامیان باشیم. نگاه مهربانتون رو تا این لحظه از ما دریغ نکردید، ممنون و متشکریم. یک بار دیگه فرارسیدن سالروز رحلت پیامبر بزرگوار اسلام رو خدمت همه شما بینندگان عزیز اعم از اهل سنت و شیعیان گرامی تسلیت عرض میکنم و همچنین سالروز شهادت سبط اکبرشون امام حسن مجتبی علیه السلام که از همینجا به قبر بیشم و چراغ ایشان سلام عرض میکنیم و درود میفرستیم و دلهامون رو روانه آنجا میکنیم و از بین الحرمین سلام میکنیم خدمت وجود مقدس رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و انشاءالله که همه ما جزء پیروان ائمه اطهار علیهم صلوات الله باشیم و این افتخار برای ما ثبت و ضبط بشه. خدایا ما رو به حرمت اهل بیت عصمت و طهارت و به احترام ایشان با محبت ایشان زنده بدار، با محبت ایشان بمیران و از شفاعت آن بزرگواران محروم نفرما. خدا نگهدار همه شما.